أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
آل الطيبين الطاهرين المعصومين. کرسی ترویجی فقه سیاسی علوم انسانی اسلامی در گام دوم انقلاب با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حاجه های یزدهی و نقد حجت الاسلام والمسلمین حاجه های جلالی. مقدمتا عرض کنم که سال گذشته که بحث گام دوم انقلاب را رهبری انقلاب مطرح کردن، تقریبا میشه گفت که سه بعد داشت این بحث گام دوم انقلاب: یکی آنچه بود، آنچه شد و آنچه باید بشود. که قبل از انقلاب چی بود و با انقلاب چی شد در گام اول، و در گام دوم چه باید بشود. یه خب رهبری به اصطلاح معیارهای مختلف به نکات مختلفی اشاره کردن که وارد نمیشم، ولی بحث فقه سیاسی که ارتباط داره با گروه ما و همچنین بحث علوم انسانی اسلامی و پیشرفت علوم انسانی اسلامی و بحث خصوصا بحث تمدن که جزء به اصطلاح متن اصلی بیانیه گام دوم بود و نکاتی در اون اشاره شده، این بحثیه که گروه را به اصطلاح به این طرف کشونده، به این طرف سوق داده که کرسی هایی برگزار کنه و در آینده پروژه هایی داشته باشه که اولین کرسی همین بحث علوم انسانی اسلامی و گام دوم انقلاب هست. در بحث تمدن که حالا تقریبا بحث علوم انسانی اسلامی هم تو اون زمینه هست، رهبری به چند نکته اشاره کردن: یکی تکیه بر دانش، که دانش بومی، دوم احساس مسئولیت، سوم معنویت و اخلاق، چهارم مبارزه با فساد و همگامسازی مسلمانان دیگر و کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای منطقه با این جریان. من زیاد مصدق اوقات دوستان نمیشم، حالا بحث را جا ارائه میدم و ناقد محترم هم نقدهای خودشون را دارن. البته به جا بود که بیش از این یک صفحه به اصطلاح جا متن میدادن و حداقل دو سه صفحه که دوستان گروه بیشتر تو جریان قرار بگیرن و حتی ناقد محترمم بیشتر بهتر و علمیتر بتونن نقد کنن، ولی خب اینطوری هم یه چارچوبی با این سه بخش کردن الف به جیم چارچوبی دست افراد دادن با این متن و با این متن هم میشه نکاتی را گفت و نقد کرد، ولی خب به سزا بود که بیشتر از این متن داده بشه. من دیگه بحث را کش نمیدم و تقاضا میکنم از حاجه ها که مطلب را ارائه بدم. به صلوات
الله و بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. بحث گام دوم انقلاب، خب ما سال گذشته در موردش بحثی شد به مناسبت 40 سالگی انقلاب و اینکه فقه سیاسی اگه قرار توی 40 سال گذشته چه اتفاقی براش افتاد و چه اتفاقایی باید براش بیفته. اونجا من تقریباً بحث مفصلی کردم و نکاتم رو گفتم و طبیعتاً اون بحث رو دیگه نمیخوام تکرار کنم. به تناسب بحث گام دوم قرار شد که برخی از مباحث اختصاصاً به فقه سیاسی اختصاص داشته باشه و از این زاویه بحث گام دوم انقلاب رو نگاه کنیم، لذا بحث ها توزیع شد و برخی از مباحث واقعی دیگه قرار شد انشاءالله ارائه کنن و این نکته رو انشاءالله من به وسع و توان و دانش اگر داشته باشم من اون رو خواهم انشاءالله برخی از مباحثش رو باز کنم. بحث ما به صورت خاص بحث علوم، یعنی بحث فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی هست. اول چند تا مقدمه توضیح بدم تا بریم سر اصل مسئله. طبیعتاً بحث ما وقتی صحبت از علوم انسانی اسلامی میشه با علوم اسلامی مصطلح ما متفاوته، یعنی ما بحث در علوم اسلامی که توی حوزه داریم تحت عنوان علومی که عمدتاً خواستگاه حوزوی دارن، خواستگاه اسلامی دارن و اصطلاحاً به همین علومی که در حوزه تدریس میشه، تحقیق میشه، مثلا فرض کنید که فقه و اصول و عرفان و کلام و تفسیر و چه بسا حتی ادبیات عرب به معنایی که ما داریم که مقدمی است البته و علا قولن که حالا فلسفه اسلامی هم فلسفه اسلامی فلسفه مسلمانان نیست، حالا اینم قائل بشیم و اینم ذیل این قرار میگیره، طبیعتاً بحثای ما ذیل علوم اسلامی نمیخواد قرار بگیره، ذیل علوم انسانی اسلامی قرار بگیره یا اسلامی و رابطه فقه سیاسی با علوم انسانی اسلامی، یعنی علومی که الان به عنوان علوم انسانی تلقی میشه و ما برانیم که این علوم چون ذاتش با هم متفاوته لذا میتوان این علوم را به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم کرد، لذا گفت که مثلا فرض کنید که ما جامعه شناسی اسلامی داریم و غیر اسلامی، مثلا روان شناسی اسلامی و غیر اسلامی و به شرع ایزن اونایی که هست اقتصاد اسلامی، مثلا سیاست اسلامی و موارد از این قبیل، میشه اینها رو گزینش کرد و ذات و بنمایش رو بر اساس آموزه های اسلامی نگاشت. اون چیزی که مد نظر ماست که مفروض گرفتیم اینجا، نمیخوام در موردش بحث کنیم که اینا اسلامی میشود یا نمیشود، فرض کردیم علوم اسلامی که با روی کرده علوم انسانی که با روی کرده اسلامی نگاشته می شوند. این مقدمه اول که مراد ما از علوم انسانی اسلامی این علوم هست. نکته دوم در خصوص فقه سیاسی، ولو اینکه فقه سیاسی گرایشی بین رشته‌ای بین عرصه فقه و سیاست هست، حالا اینکه موضوعات از دانش سیاست گرفته میشه، محتوا از فقه گرفته میشه یا تعاملی با هم میشه، اونم سر جای خودش، اما مهم اینه که فقه سیاسی هم یک مقوله مشکک هست. به تعبیر دیگه ما میتوان از فقه سیاسی در ادوار گذشته یاد کرد که فقه سیاسی باشد، اما روی کرد آن پاسخ به نیازهای روز آمد مکلفان جامعه اسلامی است، یعنی نظام اداره مؤمنانه مردم رو تدبیر کنه. همین طبیعتا اگر این فقه سیاسی در زمانهای گذشته ولو اسمش نبود اما خودش بود، بحثای مثل نماز جمعه و بحثای حدود و بحثای حسبه و بحثای مثلا دارالاسلام و رباط و جهاد و صلح و اینا بود معمولا که به همینا اکتفا می‌شد. فقه سیاسی انگار سه مرحله یا چهار مرحله رو یا پیموده یا باید بپیمود. یه بخش اول که فقه حداقلی بود، چون جامعه حداقلی است، جامعه بسیطه، لذا فقه هم متناسب با همون پاسخ میده. فقه زمان مثلا فرض کنید شیخ مفید و شیخ طوسی و یک فقهی است که مبسوطی که مرحوم شیخ طوسی مینویسه، برای اینکه مبسوطه اما موجزه به تعبیر امروز ما، متناسب با زمان خودش فقه روزآمد بود، اما پاسخ او اداره نظام زندگی مؤمنانه مکلفانه، یعنی با مکلف کار داره. وقتی هم با مکلف کار داره، با زندگی مؤمنانش کار داره، تو احوالات شخصی کار داره، تو بحث حکومتی وارد نمیشه، نمیتونه بشه اصلا، صورت مسئله نداره. وقتی جامعه اسلامی و به تعبیری شیعی یه قدری از بساطت اولیش خارج میشه، یه قدری تعداد زیادتر میشه، سرزمین مشخصی رو عهده‌دار میشه، اقتدار فقها بیشتر میشه، طبیعتاً رویکرد اونها از احوالات شخصیه یک قدری به رویکرد اجتماعی تغییر پیدا میکنه. لذا از زمان حاکمیت شیعی مذهبان در جامعه اسلامی که مثلا از صفویان و بعد قاجاریان و بعد زمان پهلوی و بعد زمان جمهوری اسلامی، عمدتاً زمان اقتدارشون اونجاست و از اونجا یه رویکردی به فقه اجتماعی ایجاد میشه. لذا بیشترین تمرکز رو میشه تو بحث رویکردهای حکومتی فقها در زمان صفویه مثلا مشاهده کرد، یا توی قاجاریه مثلا، چون صفویه قدری بحث اخباری مذهبی شد و اقتدارشون بود اما روششون اجازه نمیداد که این اقتدار محقق بشه در خارج. تو صفویه بیشتره، باش تو قاجاریه بیشتره، و به صورت خاص در زمان مشروطه که مسئلهشون یه مسئله جدی حاکمیتی میشه و عملا وارد فضای جامعه میشن، ولی که حکومت رو به دست نمیگیرن. مرحوم امام خب یک گام بسیار بلندی برداشت، این فقه سیاسی از فرد محوری یا پاسخ نیازهای فرد رو توسعه دادن به نیازهای حکومتی، و عملا تلقیشون هم از حکومت و فقه یک ارتباط دو جانبه است که حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است، یعنی همه ابواب فقه رو در دایره بحث حکومت معنا بکنه. اینجا بود که بحث فقه حکومتی مطرح شد و ما در چند سال که مرحوم امام بودند و همچون در دوره 30 سال بعد زمان حاکمیت مقام معظم رهبری، ما عمدتا بحث فقه حکومتی رو زیاد داریم، یعنی فقه سیاسی حکومتی، فقه سیاسی که دیگه دغدغه‌اش اداره زندگی مؤمنانه نیست، دیگه بحثش بحث اداره حکومته، لذا با شهروند کار داره، لذا با ساختار کار داره، لذا همون مؤلفه های فقهی که زمان قبل بود را هم مثلا ولایت فقیه رو ذیل ساختار دیگه میبینه، بحث مرزهای دارالاسلام رو ذیل مرزهای ملی میبینه، لذا انفال رو ذیل بیت المال مسلمین میبینه، و لذا کل رویکردشون متفاوت میشه و استنباط برای حکومت. خب تا اینجا یه کار تمام و ما این تراثمون توی 40 سال اول وجود داره و ما توی این یعنی از قبل تا 40 سال اول انقلاب این تراثه وجود داره و عملاً فقه از روی کرده فرد محوری به روی کرده حکومتی تغییر ماهیت میده. تغییر ماهیت که نه، تغییر روی کرد میده به تعبیر. اما در 40 سال بعدی یا بعد از 40 سال اول، هر مقدار که طول میکشه، رهبری یک نقشه راهی دادن که نقشه راه به عنوان رهبر و راهبر نظام نقطه بسیار مهم و جدیه. راهبری نظام به این است که ما توی فضای قرار گرفتیم که این فضا، اگه بخوام مثال بزنم، قبلا این مثال خیلی زدم که ما اگر زمان گذشته بحثمون در یک روستایی بودیم و این روستا بحثمون اصلا مترو محل بحث نبود، اصلا صورت مسئله نداره که ما تو روستا مترو بکشیم، ساختمون چند طبقه بگذاریم، چون روستا زمین زیاد داره، جام که نداره، از اینجا تا اونجا با یه خر میشه رفت، اصلا بحث مترو بیهوده است. اما وقتی صحبت از کلان شهر رو بحث وسعت سرزمینی میشه، به همین نسبت بحث مترو نمیشه ازش فرار کرد، یعنی صورت مسئله عوض میشه و باید اینجا تدبیر اداره جامعه پیچیده‌ای مثل شهرهای مثلا تهران باید حتما در او دیده بشود، به خاطر اینکه جز با این جواب نمیده، هم ساختمان‌های یک طبقه دیگه جواب نمیده، زمین جواب نمیده. انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته علی‌رغم همه فراز و فرودهایی که داشت، از پوسته اولیه‌ای که بر اون اساس شکل گرفته گام فراتر نهاد. یعنی الان عملا ما این فرآیند انقلاب اسلامی رو میتونیم با جمهوری اسلامی تفکیک کنیم. یه زمانی شاید نمیشد تفکیک کنیم، همشون دوتاش یکی بود. اما امروزه وقتی انقلاب اسلامی جایگاهش رو از فراسرزمینی کرده، یعنی توی هم مثلا عراق این پشتیبانی های پیدا کرده، توی لبنان، توی یمن، توی افغانستان، توی پاکستان، توی هند، توی نیجریه، توی خیلی جای دیگه که این خاستگاه پیدا کرده و گروه های جدی هست، میشه این انقلاب اسلامی رو مقولهی فراسرزمینی تلقی کرد و پوسته های متعددی برای او تصویر کرد. اگر این گونه باشد و توقع هم این گونه باشد که صدور انقلاب اتفاق بیفته و مبناش هم بحث های انقلاب اسلامی و آمادگی انقلاب اسلامی و نه ضرورتا جمهوری اسلامی، طبیعتا باید راهبرد ما برای اداره این فضا و این انقلاب روی کردی متفاوت با روی کرده فقه حکومتی باشه. وقتی فقه حکومتی است، یعنی سنخ مباحث ما اداره یک کشوره. اما وقتی صحبت از انقلاب اسلامی باشد، بعد فراتر از اون. یه نکته دیگه اضافه بکنم که این بحث خب چیکار به علوم انسانی اسلامی داره. ما وقتی صحبت از انقلاب اسلامی شد و انقلاب اسلامی فرض بر این است که باید فراسرزمینی باشد و این آموزه هاش رو تبدیل کند به یک مؤلفه های عینی و عملی که مثلا رهبری چند مؤلفه که اشاره کردن، مثلا بحث اخلاق و معنویت، بحث سبک زندگی، بحث دانش و اینها، طبیعتا اینها باید رویکرد تمدنی پیدا کنه. از یه طرف نمیشود جز با رویکرد تمدنی انقلاب رو دیگه نگه داشت، چون دیگه از پوسته خودش خارج شده و رویکرد فراسرزمینی پیدا کرده، و از یک طرف انقلاب اسلامی از آغاز که شروع کرد بدیلش تمدن غربی بود، تمدن مادی بود، لذا رویکرد تمدنی مفری از او برای انقلاب اسلامی نیست و اون نگاه اولی هم به این سمت بود. شاید اون تعبیری که مرحوم امام به فقهای شورنگهبان میگن که به گونه ای استنباط کنید که متهم به عدم توانایی برای اداره جهان نشوید. اصلا ما به جهان کار نداشتیم، اصلا که ما کشور خودمون استنباط خودمون. اما نوع روی کرده و نوع نگاه یه قدر نگاه فراسرزمینی است. اگر بحث ما برای اداره یک تمدن باشد، اگر روی کرده ما برای تمدن باشد، طبیعتا در اونجا علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی اسلامی در اونجا هم مفری ازش نیست. یعنی نمیشود ما بگوییم ما میخواییم یک تمدنی ایجاد کنیم و این تمدن پیشفرضش فقط مثلا فقه یا پیشفرضش فقط مثلا علوم اسلامیه و در اون مثلا ما فرض کنید که اقتصاد نبینیم، فرهنگ نبینیم، امنیت نبینیم، جامعه شناسی نبینیم، روان شناسی نبینیم و مواردی از این قبیل. طبیعتا وقتی تمدن هست که تمدن با مدنیت ارتباط جدی همراه دارد و او هم همه موارد هست، یا باید بپذیریم که اونها مقولات خونسا هستند، از مقولات مثل اقتصاد و فرهنگ و خونسان هرچی که باداباد، یا نه داره هنجار، اینا هنجارمندن و هنجار در او دخیل است که پیش‌فرض ما اینه که اینطوریه و لذا بحث علوم انسانی اسلامی رو مطرح می‌کنیم. نکته دوم اینه که اگه قرار بشه این تمدن شکل بگیره و این تمدن بخواد عملیاتی بشه، همه اینها که وجود دارن باید در یک ترابط جدی با همدیگه این تمدن رو شکل بدن. یعنی باید ارتباط بین مثلا فرض کنید که فقه و سیاست یه طرف، اقتصاد و فقه یه طرف، فرهنگ و روانشناسی و جامعه شناسی یه طرف، حتی بحثای مثل شهرسازی و بحثای مثل حتی هنر و سینما و موسیقی و همه این حرفا با همدیگه باید در مجموع تو این مدنیت و تمدن لحاظ بشه و در نهایت بشه یک تمدن رو درش لحاظ کرد. ما در گام اول انقلاب انگار بسیار از اینها دیده شده، یعنی ما رفتیم سر این که مثلا بگیم هنر اسلامی داریم، رفتیم سراغ این که بگیم اقتصاد اسلامی داریم، رفتیم سراغ این که بگیم مثلا حتی برخی از مؤلفه‌هایی که شاید اسلامی غیر اسلامی بودنش خیلی فرق نکنه، مثلا شهرسازی اسلامی داریم یا نداریم، وارد این شدیم. اما روی کرده تمدنی نبوده. اگر هم بوده لااقل روی کردش خیلی شفاف نبوده و برای اداره زندگی شهروندی بود. ما در داخل حکومت اسلامی یواش یواش یاد گرفتیم که دیگه اگر فقهی داریم، فقه مخاطبش فقط مؤمنان نیستن بلکه شهروندانن، بلکه باید اقلیت‌ها رو لحاظ کرد، بلکه باید هنجارهای خورده هنجارها لحاظ کرد، یعنی باید اونجا ملیت را دید، یعنی در اونجا همه اون چیزایی که در یک مذهب نمی گنجد اما در او دخیل هست و باید یاد گرفتیم اینو باید توش لحاظ کنیم. اما مسئله مهمتر اینه که ما تو این فضا دیگه نمیتونیم طبق روال گذشته مشی کنیم، یعنی بگیم حالا ما یه فکری داشتیم استنباط میکردیم و تمام بدون ترابط. یه وقتی من با شخص کار دارم میگه آقا این کار من حلال هست یا حرامه، میگم حرامه تموم شد، یا میگم حلاله، اصلا من با لوازم و ارتباطاتش کاری ندارم. لوازم تو فقه فردی این گونه بود، اما مرحله دوم چه شد؟ یه قدی جلوتر اومدم گفتم اگه من خوام اینو بخورم آیا میتوانم این دوتا رو با هم بخورم؟ تباطی برای من پیش نمیاد؟ مثلا عسل و خربزه رو میتونم با هم بخورم؟ یا این دوتا هر دو با هم دیگه؟ ما یاد گرفتیم یواش یواش که اینا رو توی حکومت نگاه کنیم. اگه گفتیم بحث اقتصادی دادیم، توی بحث اقتصادی مثلا پیوسته فرهنگیش هم لحاظ کنیم، مطلق نگاه نکنیم. اگر یه بحث رو گفتیم لوازم و تباطی رو تو جامعه بسنجیم و بر همون اساس مثلا فرض کنیم که فتوا بدیم یا استنباط کنیم یا هر چیز دیگه، و بازم یاد گرفتیم که یواش یواش بیایم اینها رو تبدیل به قانون کنیم و قانون رو به عنوان یک مجموعه قواعد الزام آوری برای همه شهروندان لحاظ کنیم. وقتی برای همه شهروندان، طبیعتاً باید به گونه‌ای بشود که این قابلیت انجام برای غیر مؤمن هم داشته باشد، نه اینکه بگیم حالا ما این کارو باید انجام بدی، به قصد قربت باید حتما انجام بدی یا ولو کافرم باشی. خب اصلا جور در نمیاد. اینا رو ما طبیعتاً یاد گرفتیم در این زمان که اگر میخوام استنباط کنیم برای اداره کشور و حکومت باشد باید اینا لحاظ کنیم. اما مسئله متأخر ما که در فضای پس از این 40 سال هست، گویا یه قدی از فضای فقه حکومتی داریم یه قدی جلوتر میریم و ادبیات جدید رو باید شکل بدیم. شاید این ادبیات رو اسمش رو بگذاریم ادبیات فقه نظام، شاید. حالا سر اسمش با هم دیگه دعوایی نداریم. اما مسئلهش اینه، ما یه وقتی بحث ما روی کرده به فقه نظام، روی کرده به فقه حکومتی، ما تفاوتمون از فقه فردی به فقه حکومتی عمدتا بحث نگرشه. یعنی من نگرشی که بر اساس اون میتوانم فقه رو متفاوت کنم. یعنی من یه زمانی چنان که عرض کردم اینو به تنهایی لحاظ میکردم، حالا نگرشم رو تغییر دادم، گفتم اینو با این نگاه کنم چطور میشود. یه زمانی بنده آب مصرف میکردم، میگفتم خب خودت آب مصرف کردن اشکال نداره، ولو 100 لیتر مصرف کنی میخوای وضو بگیری اشکال نداره، اصرافم حرامم بوده قیامت. این نوع نگاه و نگرش بوده، لذا بر همین اساس نگرشم میگفتم خیلی خب نباید مصرف کنی، آب استفاده بیش از این مقدار حرام هست، ممنوع هست. لذا به ظواهر استنباط میکرد، به ظواهر من استناد میکردم، میگفتم اگر در بحث مثلا اگر کسی افتا بده فتوا بده سر حرمت وضو با 100 لیتر آب، میشه ما به ظواهر روایت استناد کنیم، بگیم اگه شما یک آب نداشته باشید تو بیابون باشیم و مثلا به اندازه یک وضو گرفتن آب داشته باشی و یک سگ تشنه باشه چیکار می‌کنی؟ خب این آبو میدی به اون سگ بخوره، خودت تیمم بکن. لازمش اینه که اگه خودت هم وضو بگیری انگار سگ بمیره کار خطاییه، کار گناهیه، یا حتی قائل بشیم که وضو باطل. همین فضا رو تسری میدیم تو فضای حکومت که اگر شما می‌خوای وضو بگیری و معناش اینه که اگر کثرت استعمال تو موجب بشه کشاورزی به خطر بیفته یا مثلا خونه بغلسی آب نداشته باشه، شهر بغلسی آب نداشته باشه، بعد این وضو هم به اشکال میخوره. یه وقتی به ظاهر این روایات در فقه سنتی میتونم استفاده کنم، اما نگرش من عوض میشه. در بحث فقه نظام دیگه بحث نگرش تنها نیست، بحث روشه. یعنی روش هم باید تغییر کنه، روش متناسب با این نگرش باید تغییر کنه. اون تعبیر اختلافی که آقای فاضل داشتن تو بحث فقه نظام و برخی از آقایون دیگه تو بحث فقه نظام، بحث مسئلهشون همین بود که عمدتاً ایشون میگه، آقای فاضل میگه آقا مرحوم امام، خب همون حرفای مرحوم امام که بود، فقه نظام دیگه یعنی چی؟ همون ادبیات، همون ادبیات ظواهر و همون ادبیات اصول و همون میشه حکومت رو گردون. مقوله فقه نظام یه مقوله عجیب و غریب و جدیدیه که طبیعتاً از عبارت مرحوم امام در نمیاد. در قبالش اونایی که منطق مطرح میکنن میگن نمیشود جز با نظام و فقه نظام پیش بود. حتی مرحوم امام هم منطقش فقه نظام هست، چون یک روشمندی بر همین اساس هست، به اصول ظواهر نمیشود. لذا مرحوم امام مثلا استنادشون، حالا نمیخوام اونو توضیح بدم چون بحثم یه قدری میخوام به نقطه برسم. لذا مرحوم امام مثلا اون نامه که با آقای قدیری دادن، گفتن که خب مثلا شما چطور میگید مسابقات فقط همچنان توی همون ستای گذشته است، مثلا در اسبواری و شنا و مثلا فرض کنید که تیراندازی، این بوده نیاز به چیزای دیگه داریم، اونا برای جنگ بود، اونا برای مبارزه بود، الان سنف مبارزه عوض شده و الان دیگه تیراندازی یک ورزش خیلی تشریفاتی شده مثلا، یا از سواری ورزش تشریفاتیه، تیراندازی مثلا کمانه. واقعی که الان باید تانک سوارشی، الان باید نمیدونم توپ هواپیما یاد بگیری، اون سن کش فرق کرده. یه وقتی اگه نظام پشتیبانی برای این فرق فرض نکنیم، اون نظام معرفتی جامعی برایش فرض نکنیم، نمیتوانیم ما برای این خدمت شما عرض کنم که فتوا بدیم. من یه مثال بزنم، حالا نمیخوام بحثم به فقه نظام اختصاص بدم، یه قدری میخوام جلوتر برم، اما سنخ بحث اجازه نمیده، این بحث خیلی چند لایه شده، مجبورم یه قدری توضیحش بدم. ببینید ما وقتی صحبت از نظام پشتیبان میکنیم، ما تو اول، یعنی توی 40 سال اول فرض رو برای چی گذاشتیم؟ به اینکه حالا ما فرض کنید که یه نظام داریم، در این نظام چاره جز بحث بانک نداریم و بانکداری نداریم. خب تا اینجا کار تمام، حالا بیم نظام بانکداری تدوین کنیم. گفتیم بانک سر جا خودش هست، بانک کدام که دست بزنیم، بانک همینی که هست. خب حالا چیکار کنیم؟ ما باید یک قراردادهایی که این بانک وجود داره بیام اینو بازنگری کنیم. قراردادها رو تبدیل کردیم به قراردادهای مثلا فرض کنید مضاربه، قرارداد مضارع، قرارداد جواله، قرارداد خودمون، قراردادهای اسلامی، و این قرارداد اسلامی رو هم گذاشتیم، حالا یا عمل میشه یا نمیشه، اما یک پوسته اسلامی مشخصی برای بانکداری اسلامی وجود داره و عمل بهش میشه. اما تا اینجا که ما چه اتفاقی برای ما افتاد؟ گفتیم خب ما میخوام حکومت داشته باشیم، حکومت جز بانک پیش نمیره کارش، بانکداری با قراردادهای موجود میشود ربوی، لذا من میام اون الزام حکومتی رو لحاظ میکنم، اسلامی بودنش هم با تغییر قراردادهای بانکی درستش میکنم، پس فقه من از این جهت درست شد. اما در فقه متأخر که میخوام در مورد صحبت کنیم که اون باید روی کرده عملیاتی پیدا کنه، منطقش اینه که شما بسیاری از مؤلفه های مدرن مثل بانکداری، مثل بسیاری از مؤلفه هایی که امروزه در جامعه وجود داره، عمده اینها یک پیشفرض معرفتی و یا اون پیوست پیشینی داره. بانکداری منطقش اینه که برای توسعه غربیه، برای توسعه سرمایه‌داریه، و شما بانکداری برای افزایش سرمایه سرمایه‌داراست، ولو اینکه کنارش ضعیف‌ها هم بهره‌ای می‌برند، اما ذاتش چیز دیگری است. در قبال این منطق که بانکداری برای توسعه، حالا اینجوری میگن یا خود اقتصاددان رو اقل اینطوری میگن که بانکداری منطقش منطق سرمایه داریه و برای افزایش سرمایه سرمایه‌دارها تولید شده و عملا این اتفاق میفته و عملیش هم همینطوری که شما توی جامعه نمیبینی بانکداری باشد به معنای واقعی و ضعیفا سرمایه‌دار بشن، اتفاق نمیفته مگر تغییر بکنه، مگر سیستم بره سراغ تعاونی، بره سراغ نکات دیگه. حالا منطق اینجاست، آیا ما میتوانیم این بانکداری رو مفروض بگیریم؟ آیه قرآن میفهمد کیلا تکون دولتن بین الاغنیا منکم، اصلا غرض از اقتصاد گردش سرمایه است نه تمرکز سرمایه، اینکه سرمایه باید بگرده و بین افراد توزیع بشه. اسلام همواره میگوید از سرمایه دار بگیر به فقیر بده، لذا میگه هر کسی بیشتر سرمایه داره این ازش بگیر بده به کسی که کم برخورداره، عدالت اجتماعی اقتضا میکنه. اما توی نظام های سرمایه داری منطقش اینه که سرمایه باید اضافه بشه، لذا برای سرمایه دار معافیت لحاظ میکنند، این معافیت سرمایه دار موجب میشه رویکرد به سرمایه داری ایجاد بشه و از کنارش مثلا فرض کنید که کم برخوردارها هم به نوایی برسن، اما اون عدالت اجتماعی محقق نمیشه. ما اگر نتوانیم یک سند پیشینی برای اقتصاد درست کنیم، به تعبیر نظام اقتصادی ایجاد کنیم و بر همون اساس ابزارهایی برای تحقق نظام اقتصادی پیش ببریم که یکی از این ابزارها مثلا فرض کنید بانکی، یکی از اوناش مثلا بورس، یکیش بیمه، یکیش هر چی، اگر نتوانیم بر اساس پیوست بومی خودمون ایجاد بکنیم، نتیجه این میشود که ما یک بنیاد و بدنه مبتنی بر مادی و ماده‌گرایی داریم و از طرف دیگر یک پوسته ظاهری داریم که این پوسته ظاهری اسلامه. این یا کفر پنهانه، الحاد پنهانه، شرک پنهانه یا سکولاریسمه در مرحله رویکرد متعالیش، رویکرد حد اکثری که ما میخوام تمدن ایجاد کنیم. وقتی چاره ای نداریم، حالا ما توی مشروطه هم گفتیم، حالا مشروطه بالاخره به از استبداد مثلا، اما رویکرد متعالی ما که نیست، حالا فعلا به خاطر اینکه از استبداد بهتره خوبه. اما در فضایی که رهبری ترسیم میکنن که ما میخوایم بریم سراغ نظام سازی، سراغ دولت سازی، سراغ تمدن سازی، در اینجا وقتی غرض ما بحث تمدن سازیه، دولت سازیه، جامعه سازیه، اینجا جز با پیوستهای پیشینی و نظامهای معرفتی و پیوستهای پیشینی نمیتونیم کارو پیش ببریم و اون اصلا تمدن نمیشه، میشه تمدن غربی با یک پوسته ای از اسلام، پوسته ای از مثلا فرض کنید که احکام یا حتی اخلاق اسلامی. به همین خاطر ما اگه میخوام بریم سراغ تمدن اسلامی باید حتما ترابط علوم رو داشته باشیم، یعنی در ترابط علوم ما باید بتوانیم، ببخشید قبل از ترابط علوم، نکته اول ما باید بتوانیم تو هر یکی از این گرایش‌ها و دانش‌ها و نظام معرفتی درست کنیم، به عبارت دیگه ما نظام سازی کنیم، بگیم نظام سیاسی ما این است، نظام اقتصادی ما این است، نظام فرهنگی ما این است، نظام خانواده ما این است و مبتنی بر آرمان‌های خودمون. البته این به این معنا نیست که از ابزارهای موجود استفاده نکنیم، ابزار معاملاتی، ابزار حکمرانی، ابزار فرهنگی، اینا سر جا خودش، این تجربه بشری رو نمیشه انکار کرد، اما قرائت بومی از اون رو متناسب با اهداف مد نظر است. فقه سیاسی اگر نتواند در گام دوم یک گام به جلو برود و منطق فقه حکومتی رو به فقه نظام تبدیل کنه، فقهش رو در قرار نظام سازی پیش ببره و عملاً نظام بومی مبتنی بر آرمان‌های خودشون رو اونم به صورت کارآمد در جامعه ایجاد بکنه، در نهایت در زمان خودش باقی خواهد ماند، یعنی به زمان بعد منتقل نخواهد شد. حالا بگید ممکن منتقل نشه، چه اشکال ایجاد میشه؟ اگر نتوانیم این نظام سازی رو انجام بدیم، از این کف به اون سقف برسیم، اون سقف نسبی که عرض میکنم برسیم، عملا نرم افزار اداره تمدن شکل نخواهد گرفت. تمدن طبیعتاً یک مدنیت فارغ از پیوست نیست، تمدن ها به معنای مدنیت به شهرسازی نیست، مدنیت طبیعتا بر اساس اون نرم افزارهایی است که اون نرم افزارها مدنیت رو ایجاد میکنه و حتی شهرسازی ما الان شهرسازی همون مبتنی به شهرسازی اسلامی نیست، یعنی اون نمادهامون درش مراعات نمیشه. حتی مثلا یه وقتی کسی میگفت به نظرم درست هم هست که مثلا شما زمانهای صفوی قاجاریه نگاه میکنید، وقتی بازار شکل میگیره حوض داخل بازاره، مسجد جامع کنار بازاره، اما به محض اینکه شما توی تهران میدون مثلا توپخونه وقتی ایجاد میشه اونجا یک میدان بسیار بزرگی کنارش هم بانکه، اصلا مسجد اونجا وجود نداره، مسجد سپهسالار جای دیگه است. یعنی نوع نگاه، نگاه متفاوته. در نگاه مثلا شهرسازی هم مسجد، حوزه، دانشگاه، اینا محورن، راه همه به اینجا ختم میشه. اما الان راه حاشیه است. الان حالا بماند، ما اگر نتوانیم نرم افزاری رو تولید کنیم که این نرم افزار بتواند تمدن رو ایجاد کنه، تبیین کنه و هماوردی کنه با تمدن‌های موجود، طبیعتاً صحبت از گام دوم هم صحبت خیلی جدی نخواهد بود. تو این فضا اگه الان با این توضیحات، شاید من اومدم سر اول بس احتمالاً، با این توضیحات که چون بس خیلی بحث چند لایه بود، من با فقه سیاسی به مهرش میگفتم، بحث‌های علوم اسلامی رو میگفتم، علوم انسانی اسلامی میگفتم، تمدن هم میگفتم. من شاید جلسه قبل که در مورد فقه سیاسی و گام دوم صحبت کردم، عمدتاً علوم بود، یعنی اینکه فقه سیاسی قبلا کجا بود، حالا کجاست. اما الان نمیخوام بگم فقه سیاسی کجا بود و کجا هست و کجا باید باشه. اینم باید میتونستیم بگیم که با این فقه نظام حلش میکردیم. اما الان فقه سیاسی اینجا بود، باید به فقه نظام برسد. اما مسئله بعدی ما اینجاست که اگه میخواد به فقه نظام و فقه نظام ساز برسد، حالا بحث ترابط و ارتباطش با علوم انسانی اسلامی چیه؟ ما فکر کنم خیلی حرف زدم، نه؟ وقتم چقدر؟
نیم ساعت هست.
نیم ساعت چه؟ سعی میکنم ترابطش کنم تو این ده دقیقه انشاءالله. ما تو این ارتباط بین علوم انسانی اسلامی و بحث فقه سیاسی، اینو استحضار داریم که طبیعتاً ما بحث سیاست به واسطه دانش نمی کنیم، بحث فقه سیاسی یعنی گرایش میکنیم که این گرایشه چگونه میتواند با اون دانش ارتباط داشته باشه. خب این کار یه قدی سخت میکنه، اما برای اینکه ما این فضا رو بخوام یه قدی واقعی کنیم و عینی کنیم، سه گونه دانش میتونیم ازش یاد کنیم. یک گونه دانش‌های پیشوندن، یک گونه دانش‌های پسوندن، یک گونه دانش‌های هموندن، اگه تعبیر درستی باشه که بشه این سگانه رو یاد کرد. یه علومی هن که به فقه خدمات رسانه میکنن و فقه از اونها استرزاق به تعبیر شاد میکنه، علوم پیشا فقهی هن. یه علومی هن که پسا فقهی هن و فقه به اونها پشتیبانی میده. یه علومی هم که با هم موازی هن، اصلا با فقه کاری ندارن اما هم عرض هم دارن، یه قرد رو پیش میبرن و با همدیگه به یه قرد مشخصی پیش میرن. طبیعتاً اگه ما این سگانه رو نتونیم ترسیم کنیم، این ارتباط بین فقه سیاسی و اون دانش ها رو هم طبیعتاً نمیتونیم اینها رو به صورت مطلوب مد نظر قرار بدیم. من این سگانه رو سعی کردم خیلی خلاصه و البته بس خیلی حلال‌ها جا دادم ازش بحث کنیم. اما علومی که داریم ازش صحبت میکنیم مثل چی هست؟ مثلا فرض کن سیاست که با فقه سیاسی ارتباطش جدیه، جامعه شناسی جدیه، حتی تاریخ مثلا جدیه، بحثای روانشناسی جدیه، بحثای اقتصاد جدیه، فرهنگ جدیه، اینایی که ما باهاش کار داریم. از این جهت ما بحث ترابط فقه سیاسی با فقه اقتصاد و فقه فرهنگ و فقه امنیت و فقه خانواده و اینا داریم که حالا مثلا اینو وارد بحثش نمیشم. اینو یه جای دیگه قبلا گفتم و نوشتم که ارتباط بین فقه سیاسی با پیشینی و پسینی چیه. اما ما اگه بخوام از دانش‌های یعنی علوم انسانی اسلامی صحبت کنیم، ما طبیعتاً یه وقتی ما از علومی میخوایم بگیم که فقه سیاسی از اون استفاده میکنه. مثلا شما برای اینکه بخواید به فقه نظام و فقه مطلوب و آرمانی برسید، حتما باید از دو روش شناسی باید تغییر حاصل کنه. روش شناسی روزآمد از فقه داشته باشه. حالا این روش شناسی بسیاری از این روش ها رو میتوان اون پایه و بیس اولیش از علوم، برخی از علوم رایج انسانی گرفت. ولی که علوم رایج هنوز اسلامی نشده، اما مثلا وقتی ما صحبت از فقه نظام میکنیم، اونجا بحث از نظریه سیستم مطرح میشه. مراد این نیست ما نظریه سیستم و روش سیستمی استفاده کنه برای استنباط. خب مشکلاتی داره. مشکلاتش اینه که ممکنه به قیاس منجر بشه، ممکنه به فقه مقاصدی منجر بشه، ممکنه من چون لازمش اینطوری میشه، من چون اینو گفتم اینجا باید اینطوری بگم، این فقه ما اینو برنمیتابه طبیعتاً. یه مشکلاتی کاره. اما آیا میتوان هم لحاظ نکنم، بگم خب من حالا تو عرصه اقتصاد نکته رو گفتم، پیوست فرنگیشو لحاظ نمیکنم، نمیتوانم روی کرده اقتصادی یک امر فرهنگی رو نگاه نکنم و برعکسش. این که من همه رو یک نظام ببینم، این که حکومت فلسفه عملی فقه ببینم، این که همه رو در راستای یک فرایند ببینم، این که همه رو یه نخ تسبیح حکومت و نظام براش لحاظ کنم، طبیعتا این ما رو به سمت نظام وارگی پیش میبره، نه به معنای نظریه سیستمی یا نظریه قیاس که اون سر جا خودشه. یا مثلا فرض کنیم که بحثای هرمنوتیک مثلا تو بحثای روش شناسی از برخی از ادبیات غربی وارد شده، خب طبیعتا نوع نگاه دینی، نگاه اصلاح شده، نگاه بومی شده، نگاه حجت قرار داده شده، اونو میشه از بسیار از علوم انسانی اخذ کرد و مدل بومی از اون رو به تعبیری ارائه کرد. یا مثلا تو بحث مسئله شناسی، ما بسیاری از مباحث رو ما داریم اما مسئله ما نیست. ما یه وقتی یک کسی اومده بود، از یکی از کشور خارجی اومده بود، یه بحث جدی داشت تو بحث قطع و پیوند اعضا و کسی معرفی کرد، اومده با ما گپی زدن که آقا قطع و پیوند عضو شما چگونه توجیه میکنید. من اومدم بحث فقهش رو گفتم خیلی جدی هم داشتم بهش میگفتم، بعد دیدم مسئله چیز دیگه است. بهم گفت ببین اگه اینطوری که شما میگی باشه، نتیجه‌اش اینه که اونایی که سرمایه دارن میخرن، اونایی که بدبخت میشن باید بپوشن. این میشه ظلم، این میشه کلیه فروشی، این میشه. خدای مسئله دومه. مسئله اول من اینه که یک کسی داره میمیره، من میتونم بهش کلیه بدم مجانا یا با پول. حالا یه وقتی شایع میشه، جدی میشه، مسئله من میشه بعد کلیه فروشی. حالا میتونم این کار انجام بدم؟ نه. لذا الان مثلا تو قانون مثلا میگن اتباع بیگانه نمیتونه این کار بکنه، لذا به صورت خرید فروشه مثلا اشکال داره. صورت مسئله متفاوت میشه. من اگر نتوانم متوجه بشم صورت مسئله امروز من، مسئله امروز نظام من آیا مشروطه است جمهوری اسلامی یا روکه تمدنیه، امروز تو فضای جمهوری اسلامی بسیار به دغدغه جدی هم میگن مسئله اصلی ما مشروطه است، یعنی باید مشروطه. ویده میگن بحث ما بحث نظامه، یعنی باید بریم به سمت جلو. این که ما اینی که الان هستیم گام به عقب بریم سراغ مشروطه و فقه مشروطه رو حاکم بکنیم، که همین اخیرا دیدم تاجزاده بودی بحث میگونیم بعد ما اشتباه کردیم، مثلا این کار کردیم، مثلا یه تعبیر اضافه‌ای داشت که حالا مثلا اصلاح طلب اینجوری فکر میکنن، حالا اینجوری نیست، اما میگفت مثلا اشتباه کردیم ما توی فقه جمهوری اسلامی باید بریم سراغ فقه مشروطه، اما در قبالش منطقه میگاد بریم با فقه نظام بریم فقه تمدنی بریم. این تو خیلی فرق میکنه. مسئله امروز من چیه؟ کی مسئله رو به من میده؟ من میتونم خودم داخل خونم بشینم مثل زمان قبل مسئله شناسی کنم و بگم این مسئله من هست، یا این مسئله رو باید آمار بهم بده، باید مثلا جامعه شناسی بهم بده، باید اینی که من از کجا میتونم استفاده کنم و این مسئله نظام. حالا این مسئله کلام بود، تو مسئله جزئی هم اینطوره. شما توی حزب بگید مثلا مسئله ما حزب هست یا نیست، میتواند باشد یا نباشد، مشارکت مسئله ما هست یا نیست، باید باشد یا نباشد، گونه این مسئله جا خودش. بحث موضوع شناسی، ما بسیاری از این موضوعات رو فقه به عنوان فقه نمیشناسد، اصلا نمیتواند بشناسد مگر اینکه علوم پیشینی به او پشتیبانی بدن و بگن آقا مراد از این که میگید اینه. تعبیر مثلا مرحوم نائینی توی تفکیک قوا، تعبیرشون ارائه میکنه گمدن توزیع قواست، یعنی توزیع از بالا به پایین قوا. ولذا میگه ما تراثشو از غرب داریم، زمان رو میدونم مالک اشتر داشتیم و جمشید پادشاه فرس اینگونه بود و اونا هم تفکیک قوا داشتند و لذا حرف عجیب غریبی نیست. و حالی که اونی که ایشون ارائه میکنه و درست هم هست، واسه توزیع قواست، یعنی توزیع از بالا به پایین، و اون چیزی که تو منطقه غرب مونتسکیو ارائه میکنه واسه تو تفکیک، یعنی قدرت رو تفکیکش کنیم، نه اینکه ما اون باشه و اینو توضیح کنیم به ما. این که ما اگه نتونیم این مسئله موضوع رو خوب تبیین کنیم، طبیعتا میگیم خب تفکیک قوا خوبه، ولی که اون تفکیک قوا اون میگه با این خیلی متفاوته. موضوع شناسی رو کی باید به ما بده؟ طبیعتا باید کسی بگوید که این کار است. البته این نکته هست که ما موضوع شناسی در فقه ما این گونه نیست که موضوع رو بدیم دست هر کسی که مثلا فرض کنید که کارشناسه، چون او هم ادبیات من رو نمیشناسه. ادبیات من میگوید که مورد رو میشه تغییر مثلا تشریح کرد، زنده رو نمیشود. خب حالا من نمیدونم این وسط اون کسی که مرگ مغزی شده مرده است زنده است. ادبیات قدیم پدشکا میگفتن مرده است، ادبیات میگفتن مرده است، حالا میگن زنده است مثلا، یا برعکس مهم نیست. ادبیات قدیم میگفتن که ملاک در مرگ حرکت از کار افتادن قلبه، الان میگن از کار افتادن مغزه. قبلا بین این دوتا تفکیک نبود، چون خیلی دقیق نبود علوم، فکر میکنه وقتی مرد یه ارتباط با همه، حالا تفکیک میکنن. حالا ما باید بین به فقهمون برسیم که این آیه آقای فقه میگوید که شما ملاک مرگ مغز است و ملاک عقله، مرگ قلبه. او باید کارشناسیش رو بکنه، او باید نظرش رو بده، بگه آقا مرگ اینه، مرگ قلب منظورش اینه، مرگ مغز معناش اینه. اگه مرگ مغزی شد آیا بدن میشود حیات نباتی یا حیات روحانی دارد؟ اینو اگر به فقه نگوید فقه نمیتونه تصمیم بگیره. رضا باد هم کار کارون نیست، اما حتما مقدماتش کارونه. و به صورت موضوعاتی که الان نمیخوام واردش بشم، لذا موضوع شناسی هم حتما باید از علوم مرتبط لحاظ کرد، ولی اینکه کار به صورت خاص کار اونها نیست. یا حتی مصداق رو، برخی از مصادیق رو از قدیم خود میگفتیم، مصداق رو اقل کار میگفتن از قدیم، موضوعات رو علی خلافن البته. مثلا بحث مثلا دم، خون، حالا خون چیه؟ یه روی که عرفیه میگفتن خون، خونه دیگه این. اما بعد پیش اومد که اگه خون رو شستی، اگه لونش موند، اون رنگش موند و جرمش رفت، آیا بادم خون است یا نیست؟ خب این تفکیک نمیدونم چیه. اونی که من میشناختم دوتاش با هم بود، اما اگه یکی با هم تفکیک شد دیگه من نمیدونم کدومش خونه یا نیست. لازم میگن آقای فقیه شما نظرت چیه؟ ما هم سوال میکنیم یه وقته، میگیم آقای این اگه آب که از شیر آب میاد کلورش زیاده، آیا آب مضاف یا مثلا مطلقه؟ خب اونم مثل من فقیه، اما میگه من موضوع نمیشناسم. در ولو که موضوع کار فقیه هست و باید عرضه کند، بعضا مصداق هم اتفاق میفته. یعنی مصداق رو هم باید از این جهت عرضه کنیم، بگیم آقا این مصداق هم، این مصداق اون موضوع هست یا نیست. حالا شاید بشه مثال زد، شاید این مثالش خیلی دقیق نباشه، اما مثلا آیا ماهی اوزنبران، آیا ماهی مثلا فرزون حلال هست یا نیست؟ خب میگن باید فرض داشته باشه. آیا فرضدار هست یا نیست؟ فرضدار بودنش به اینی که با چشم مسلط دیده بشه، غیر مسلط دیده بشه. طبیعتاً ما اینور برای مصداق هم باز هم خیلی نمیشه اکتفا کنیم بگیم حالا به نظر من هست یا نیست، اونم باز این وسط باید از اونها استفاده کرد و اون بگید مثلا فرضی داشته از فرضش مثلا فرض کنید که ذره بین بود از هر چیزی
جنبنده
میکنید تالاشم خالی بنده میکردم اتفاقا سعی میکنم خیلی زود تمومش کنم، یعنی به اندازه 2-3 دقیقه ان شاء الله. در حوزه تأثیرات، یعنی در جایی که حالا اونها تأثیر، در جایی که فکر تأثیر میگذاره، کجا تأثیر میذاره؟ حالا من فقط میخواد عنوانش رو بخونم بقیه‌اش دیگه. خب خیلی از علوم اجتماعی پیشورد ما توی فقه اینه که فقه نرم فقه سیاسی لااقلش نرم افزار اداره سیاسی جامعه است. وقتی نرم افزار اداره سیاسی جامعه تو بحث حکومت هست، این نرم افزار طبیعتاً باید معادلات پاسخ بده، با روی کرده اداره پاسخ بده. اگر مثلا فرض کنید تو بحث عرصه سیاست هست، خب الان میگن ما شما که نرم افزار اداره جامعه بگید چه خبره، ولو با همون تأثیرات پیشینی که عرض کردم که تأثیر هم میپذیرد. یا اگه تو حوزه جامعه شناسی اتفاق میفته، این نمیتونه فقه نادیده بگیریم که بگیم ازش جواب بده. یک بحث حل معضلات و مسائل هست با نگاه روی کرده به نص و شارع. دوم بحث حجیت بخشی به روی کرده اسلامی هست، برای علوم اسلامی انسانی هستن، فرض کنید که آیا حجت هستن یا نیستن، قابلیت دارن یا ندارن، با روش استنباط قابل فهم هستن یا نیستن. و نکته مهمتر هم اینه که فقه با روی کرده خودش موضوع مسئله ایجاد میکنه. یه سری موضوع و مسئله هست، خب فقه اونا رو پاسخ میده. طبیعتاً این روی کرده فقهی خودش ایجاد موضوع و مسئله هم خواهد کرد، یعنی چون ساختاری ایجاد میکنه، مسئله جدید ایجاد میکنه که طبیعتاً باز با اون علوم بحث بشه. و قسمت آخر کار که اون به تعبیر هموند هاست، اون بحث تعاملات. بسیار از اون ممکنه مرتبط نباشن و از فقه جواب نگیرن، به فقه هم کار نداشته باشن. مثلا اخلاق کار خودشو بکنه، فقه کار خودشو بکنه. مثلا فرض کنید که روانشناسی کار خودشو بکنه، فقه کار خودشو بکنه. اما مهم اینه که ما باید یک سیاست حاکم برای هر دو لحاظ کنیم یا هر چند تا لحاظ کنیم که بتوانیم به واسطه این ارتباطات و ترابط ها، یک به دولت سازی برسیم، دولت سازی اسلامی، دو به نظام سازی برسیم و به تمدن سازی برسیم. اگر اینها با هم یه ارتباط و ترابط نداشته باشن و یک هدف واحدی رو پیگیری نکنن، طبیعتاً اون رسیدن به گام دوم انقلاب که بحث حالا اگر نظام سازی، دولت سازی و تمدن سازی حاصل نخواهد شد. لذا پیشوندها، پسوندها، هموندها کنار هم اگر قرار نگیرند، اون رویکرد گام دوم محقق نخواهد شد. ببخشید قدری طولانی شد، چون سنخش خیلی سنخه. من اولش وقتی بحث رو خواستم میگفتم خب علوم انسانی اسلامی فقه سیاسی گام دوم انقلاب، یعنی سه تا مؤلفه رو باید کنار هم جمع بکنید، بعد یه حرفی هم بزنید که سرش بدنش بیارزه. یه قدری طولانی شدن
مقدمش قدری... هم بیشتر از دل مقدمش حالا البته باید کمیگه مختصر ترش کرد.
خب نه حل آخه جا نمیافتاد. اگه اون مقدمه رو نمیگفتم اصلا اون دانه دیگه مثل اینکه ایدمه بگم اصلا اون جز با این مقدمه چون جا نمیفتد مجبور شدن بگم
درسته، یعنی بعضی از حالا به مزاح ترجیح بند شما فقه نظام سیب زمینی هم باشه به فقه نظام ربطش میدید. حالا بحث من اینه
اگه مرتبط باشه آره، اگه نباشه نه
قبول دارم خون شما بحث اینه که بالاخره حالا فقه نظام شده کمی مختصرترش میکردید اصل بحث ها
خب فقه نظام علاش
دیدیم بحث به بحثشم
حالا
فقه نظام علاش با تلقی ازش دارید؟
بله
فقه نظام تلقی ازش
دارید؟ من دو سه بار شنیدم از شما حالا
خیلی خب حالا برش
بله البته خب دوستان شاید نشنیدن کمتر شنیده باشن و استفاده کردیم، البته در هر صورت استفاده کردیم، ولی خب توقعی بود که بیشتر به این مباحث بیشتر پرداخته می شد. من به سایه ادب نمی کنم لجنت ناقد محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از مطالب ارزنده استاد ایزدهی. همونطور که حاج آقا فرمودن بحث چند لایه و گسترده است، یعنی واقعا در یک نشست نمیشه توقع داشت که خوب بحث تبیین بشه. بیشتر در حد طرح بحث میشه مسئله رو مطرح کرد که توجه محققین جلب بشه و یک مقدار نگاه ها دقیق تر بشه این موضوع. در همین راستا من هم اون مطالبی که به نظرم میرسه رو عرض میکنم در نقل فرمایشات حاج آقای ایزدهی و عرایض خودم رو و نقدهای خودم رو در دو جهت ارائه میکنم. یک جهت مطالبی که ارائه شدند نقدهام رو نسبت بهشون عرض میکنم و یک جهت هم مطالبی که ارائه نشدند به نظرم و بعد ارائه میشدند. اولا مسائلی که مطرح نشد رو عرض میکنم چون نقدهایی که به مطالبی که ارائه شدند به نظرم باید مطرح بشه متأثر از این بحثایی که ارائه نشدند. یه مسئله ارائه پیشینه بحث است. موضوعی که الان ما قرار بر بررسیش داریم رابطه فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی در گام دوم انقلابه. نمیشه یک نقد دقیقی از رابطه فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی در گام اول انقلاب نداشت، یک وضعیت سنجی نکرد که چه کارهایی شده و میزان علمیتشون و روشمند بودنشون به چه مقداره، چقدر فضای نقض و ابرام فراهم شده که علما بتونن نظر بدن و نقد و بررسی بکنن و بعد ما بخوایم یک چشم‌اندازی برای گام دوم انقلاب ارائه بکنیم. بنابراین فکر میکنم در مرحله اول باید یک ظرفیت سنجی قوی صورت بگیره و جایگاه رابطه فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی در گام اول انقلاب معین بشه. مسئله دوم اینه که یکی از بحثایی که فکر میکنم بسیار مهمه و از چالش‌های اساسی ایران بعد از انقلاب هست در این رابطه، جایگاه شناسی مباحث فقه سیاسی در منظومه علوم انسانی اسلامی. به این معنا که ما اگر راه تفکیک شناخت مسائل فقهی از غیر فقهی رو نداشته باشیم، یک سری آفتهایی رو داره که من عرض میکنم. اگر ما نتونیم یک معیار دقیقی مشخص بکنیم و این رو به عنوان یک الگوی ارائه بدیم که هر سیاستمداری و هر عالمی در علوم انسانی این رو بتونه لحاظ بکنه برای پیش بردن بحثاش و پیش بردن کارهاش اگر حوزه کارش کار اجرایی هست، یک سری آفاتی داره که من اینها رو عرض میکنم. مسئله اول عدم مراجعه منابع معرفتی مناسب با موضوعه. اگر ما یک موضوعی رو که فقهی هست از ساحت فقه خارج کردیم، یک موضوعی که غیر فقهی است وارد ساحت فقه کردیم، طبیعتاً منابعی که در اونها به دنبال پاسخ می‌گردیم متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال یه موضوع تجربیه، یعنی واقعاً بعد ما مراجعه بکنیم به جامعه ببینیم الان جامعه چه شرایطی داره، سنخش سنخ جامعه شناختیه، ما این رو اومدیم فقهی دیدیم یا اومدیم دینی دیدیم، طبیعتاً میریم سراغ چی؟ میریم سراغ ادله فقه مثل اجماع و نقل و عقل و در حقیقت نقل به معنی سنت و کتاب. وقتی موضوعی سنخش سنخ فقهی نیست و ما این رو فقهی دیدیم، نتیجه طبیعیش اینه که یا ما باید تحمیل بکنیم به روایات یا به نظریات فقهی، یعنی چیزی که از اونها استخراج نمیشه رو استخراج بکنیم تا سنخ بس رو دینی یا به صورت خاص فقهی معرفی بکنیم، یا اینکه با اصطلاح سازی های شبه دینی یک مسئله که اساسا دینی نیست رو دینی جا بندازیم. خیلی از کارهایی هم که حالا در فضای علوم انسانی اسلامی ما میبینیم در رابطه با مسائل دینی، چون سنخش سنخ دینی یا فقهی اصلا نیست، یعنی اصلا دینی هم نیست چه برسه به فقهی، نگاه میکنیم بیشتر یک سری اصطلاحات عربی شبه دینی و یک سری تقسیم بندی های مثلا دوگانه سگانه ارائه میشه که به عنوان این مسئله دینی علوم انسانی اسلامی جا بیفته، و الا از نظر موضوعی موضوع دینی نیست و روش شناسیش هم نباید قاعدتا روش شناسی دینی باشه. خب بنابراین ما یک تفکیکی میخواییم که مسائل غیر فقهی رو فقهی نکنیم. در مقابل یک سری مسائل اصلا فقهی هستن، اینها رو به صورت غیر فقهی ما نمیتونیم بررسی بکنیم. الان بسیاری از مسائلی که تو عرصه سیاسی مطرح میشن، در عرصه اجرایی مطرح میشن، یکی از احکام خمسه رو به هر حال دارن، یعنی در دایره مباحات نیستن، یا بحث حرمت یا بحث مثلا فرض کنید وجوبه، از احکام خمسه یا حکم الزامی به هر حال داره، چون میخواد یک تصرفی انجام بده، یه حقی رو از یک کسی میخواد بگیره به کس دیگه واگذار بکنه. خب اگر ما این رو غیر فقهی دیدیم و رفتیم از ادله به صورت غیر روشمند استفاده کردیم، مثلا فرض بکنید سنخش و سنخ فلسفه سیاسی دیدیم، گفتیم فلسفه سیاسی هم روی کرده تجویزی داره، ما الان میخواییم مثلا فرض بکنید این آزادی رو محدود بکنیم یا این مال رو مصادره بکنیم، بررسی بکنیم مثلا در جامعه متعالی این چه جایگاهی داره، آیا باید این آزادی باشه یا نباشه. خب طبیعتاً از عقل اون استفاده‌ای که در فقه میشه نمیشه، یعنی اون عقلی که در فقه عقل عملیش اون سازوکار خاص خودش رو داره، عقل نظرش اون سازوکار خاص خودش رو داره و اون شرایط رو داره برای استنباط، از اون استفاده نمیشه و ما بخوایم نخوایم درگیر شیوه‌هایی میشیم که اهل سنت به خاطر اینکه زودتر از ما حکومت به دستشون رسید درگیر شدن، یعنی درگیر قیاس میشیم، استحسان میشیم، سد ذرایع میشیم، فتح ذرایع میشیم و روش‌هایی که ناچار میشیم کم کم قدم به قدم، من فکر می‌کنم تعبیر سنی شدن تعبیر درستی باشه، در اداره جامعه سنی بشیم و به اون شیوه عمل بکنیم. بنابراین یه بحث دیگه اینه که ما موضوعات فقهی رو باید توجه بکنیم که غیر فقهی نشن. و خب به تبع وقتی منابع تغییر کردن، اگر موضوعات تفکیکش مشخص نبود که الان علوم انسانی اسلامی رو می‌خوایم بررسی بکنیم کدام سنخش فقهیه کدام سنخش غیر فقهیه، طبیعتاً اندیشمندانش هم متفاوت میشن. یعنی ما یک موضوعی رو که باید بریم سراغ مثلا فرض کنید گروه جامعه شناسی سیاسی و به اونا ارائه بدیم که بررسی بکنن، میاریم در گروه فقه بررسی میکنیم، چون اسم فقهی هم روش گذاشتیم، یه حالت تعبدی هم بهش میدیم، یعنی از اون فضای عمومی اندیشمندان خارجش میکنیم، وارد حوزه خاص خودمون میکنیم، طبیعتاً هم اونا معترض میشن که چرا حرفای ما شنیده نمیشه، هم ما چیزی برای ارائه نداریم و در نتیجه هم اینی که ما نیتمون خیر باشه یا نباشه در نتیجه تغییر ایجاد نمیکنه. یعنی اگر ما یک مسئله بود که نیاز به کار کارشناسی عالمانه داشت، اومدیم وارد حوزه استفاضی خودمون کردیم و یک سری نظریاتی رو ارائه کردیم، بعد اینا اجرایی شد، طبیعتاً آسیب‌هاش رو داره و ما مساله بسیار گسترده رو از دست می‌دیم، در نتیجه نظام هم کارآمد میشه و اون چیزی هم که پاسخ خوبت خواهد بود فقه خواهد بود، یعنی اسلامیت نظام زیر سوال میره، چون دانشگاه نظراتش مشخصه، میگه ما در رابطه مثلا فرض کنیم با موزل اجتماعی این توصیه رو کردیم، اینم روش شناسیشه، به این صورت هم بحث رو ارائه کردیم، آقایون مثلا بردن در حوزه فقه قرار دادن، چند تا اصطلاح گذاشتن، نمیدونم ما نمیدونم فلان چیز داریم فلان چیز داریم، این ذیل اون قرار میگیره و یک چیزی رو اجرایی کردن. مسئله دیگه اینه که باید خیلی دقت بکنیم، از گزارهای فقهی به راحتی نمیشه دانش استخراج کرد، یعنی اگر ما از نظر فقهی به این نتیجه رسیدیم که فلان مسئله حکمش اینه، نمیتونیم از توش لزوم یک نظریه در رابطه با علوم انسانی مختلف هم استخراج بکنیم، به خاطر اینکه اصلا سنخ روش شناسی فقه و اون شیوهی که فقه عمل میکنه لزوماً با شیوهی که علوم انسانی دیگه عمل میکنن یکسان نیست. توضیح اینی که ما در فقه دنبال حجیت اصولی هستیم، در حقیقت دنبال مؤمن و مؤذر هستیم، یه به تعبیر میتونیم بگیم یک صاحب کار داریم که خداست، از ما یک سری احکام رو خواسته، ما دنبال یک چیزی هستیم که از عذاب خداوند رهایی پیدا بکنیم. بنابراین خدا میگه به خبر واحد عمل کن، ما میگیم چشم عمل میکنیم، حالا در واقع چیزی باشه یا نباشه، من نمیدونم الان دستم نجس یا نجس نیست، خداوند میگه حالت سابقش اگر فرض بکنید که طهارته، بگو استصحاب بکن، من میگم چشم، مثلا کاری ندارم که الان نجس هست یا نجس نیست، دنبال این نیستم که واقع رو لزوما کشف بکنم، بیشتر دنبال مؤمن و معذر هستم. در حالی که وارد علوم انسانی که ما میشیم، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، خیلی وقتا ما دنبال کشف واقع هستیم، میخوایم یک نظریه رو بگیم که این دوتا این تأثیر و تأثیر رو با هم دیگه دارند، دیگه فضاش فضای فقه نیست که ما از اصول لفظی استفاده میکنیم میگیم شک داریم الان اطلاق داره یا اطلاق نداره، اثرات الاطلاق جاری میکنیم، وارد فضای اصول عملی نمیشیم که مثلا اینجا من نمیدونم تکلیف دارم و تکلیف ندارم برائت جاری میکنم. اصول عملی مشخص کردن وظیفه عملی مکلفه، در حالی که در علوم انسانی ما دنبال وظیفه عملی لزوما نیستیم، دنبال کشف واقع هستیم. بنابراین یکی از مسائلی که به نظرم خیلی باید دقت بشه در رابطه با رابطه علوم انسانی و فقه سیاسی همین مسئله است که روش شناسی هاشون نباید خلط بشه. اگر ما یک ظرفیت بسیار سنگینی داریم در فقه و فقه سیاسی به صورت خاص، بعد این رو به صورت مناسب تسری بدیم. این به نظرم بنابراین یک بخشه که به نظرم الان مسئله جامعه ماست در رابطه با فقه و فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی، که حالا جای کار به نظرم بیشتری هم داره، حال در حد طرح بحث من عرض کردم. و حالا بخش دوم رو وارد میشم در رابطه با مطالبی که استاد فرمودند. ما دو تا بحث داریم در رابطه با موضوع، یعنی در رابطه با بحث فقه سیاسی و علوم انسانی اسلام. یه بحث اینه که ما بریم جایگاه فقه سیاسیمون به چه صورته در گام اول، به چه صورت بوده در گام دوم، به چه صورت باید باشه، و جایگاه علوم انسانی اسلامی به چه صورت بوده و به چه صورت باید باشه، و دوم اینکه رابطه این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیریم. مباحثی که استاد فرمودن بیشتر ناظر به بحث وضعیت فقه سیاسی بود، یعنی حداقل تا 7-8 دقیقه آخرش بحث اول مطرح شد و 7-8 دقیقه آخر خب وارد بحث دوم شدن که چون وقت هم محدود بود خیلی مباحث مشخص نشد که به چه صورت الان فقه سیاسی تأثیر میگیره از باقی علوم انسانی اسلامی، به چه صورت تأثیر میگذاره و به چه صورت با همدیگه همکاری دارن، که حالا من باز چون میخوام در حقیقه طرح بحث باشه اون برداشتم رو ارائه میکنم. وارد یکی یکی میشم اون مباحثی که ایشون ارائه کردن، حالا بعضی که این بحث مطرح شد. در رابطه با بحث فقه سیاسی و نگاه تمدنی بحثای خیلی خوبی مطرح شد، دغدغه‌های بسیار مناسبی مطرح شد، منتها اینی که این تغییر نگاه و این تغییر رویکرد و این تغییر روش در چه جهتی است خیلی برای ما مشخص نیست. یعنی فکر میکنم عمده دوستانی که در فقه سیاسی کار میکنن هم این مسئله رو داشته باشند. اگر ما نگاهمون نگاه رویکرد تمدنی باشه، در توجه موضوعات جدید این مسئله خودشو نشون میده. یعنی ما یک سری موضوعات جدیدی رو در نظر میگیریم و اینها رو براش کار فقهی میکنیم. آیا استظهار ما رو از روایات تغییر میده؟ همچنان که به نظر میرسه نگاه مرحومان به بحث نقش زمان و مکان تا حد زیادی به نگاهشون به مسئله استظهار از روایات برمیگرده. اگر استظهار رو تغییر میده، یعنی ما مثلا فرض کنیم ما الحمام که مثال زده میشه در رابطه با فقه نظام، اصلا من دیگه الان یک برداشت جدید از این روایت میکنم، یا اینی که نه بحث کاربرد بیشتر عقل و بنای عقلا در مسائل روز هست، کدومش هست خیلی مشخص نمیشه. وقتی بحث فقه نظام مطرح میشه خیلی مشخص نیست که آیا از چیزی غیر از چهار دلیل قرار ما استفاده بکنیم یا همون نقل و عقل قرار مورد بررسی قرار بگیره. اگر قرار از نقل و عقل بر استفاده بشه، آیا روش شناسیش قرار تغییر بکنه یا با همون روش شناسی؟ و اگر قرار تغییر بکنه با چه سازوکاری قرار تغییر بکنه؟ یعنی به صورت سنتی که ما تو حوزه میشستیم اول نظرات رو بررسی میکردیم، آسیب‌هاش رو مطرح میکردیم، نقض و ابرام میکردیم خلاصه نظرات مختلف رو و به یک نظر رو انتخاب میکردیم. یعنی که نه ما اصلا کلن این گنجینه اصول فقه رو بذاریم کنار، اصلا کاری نداشته باشیم مثلا در رابطه با قطع علما چه نظری دارن، در رابطه با حیطه اعتبار نقل چه نظری دارن. الان چون با مسئله جدید مواجه میشیم مستقیم میام میگیم باید نوع نگاه به مسئله تغییر بکنه یا به این صورت باید باشه. طبیعتا اگر ما قرار یک نظر جدید رو هم ارائه بدیم، یک فضای جدیدی رو باز بکنیم که حداقل من نمیگم در دانشگاه یا در جهان تغییر ایجاد بکنه، حداقل باید قوم رو راضی بکنه، یعنی حوزه علمی سنتی قوم رو راضی بکنه، و راضی کردنش هم حداقل کاری که میشه کرد اینه که یکی که مباحث رو بیارن و به صورت روشمند نقد بکنن و بحث جدید رو ارائه بدن، نه اینکه با توجه به اینکه ما یک سری مسائل داریم از مسئله یک روشی ارائه بشه که خیلی رابطش با اون داشته های ما مورد توجه قرار نگرفته. الان مثلا یه مثال باز من عرض بکنم، بحث بانکداری رو استاد مثال زدن که بانکداری هدفش چیه؟ هدفش این است که سرمایه‌دار رو سرمایه‌دارتر بکنه. من فرضاً این رو اصلا این به عنوان اصل موضوع میگیریم که هدف بانک به این صورت است. آیا این چیزی غیر از اینه که ما بخوایم ببریم بحث رو ذیل این که این مسئله یک سری مفاسدی داره و با توجه به مفاسدش باید جلوگیری بشه؟ اگر بحث مفاسد، آیا مفاسد ملزم است یا غیر ملزم است؟ اگر مفاسد غیر ملزم است، فقهای را اصول این را قبول نمی‌کنن به عنوان دلیل شرعی که شما یک حکم شرعی که وجود داره، مثلا فرض بکنید آزادی بانکداری محدود نکردن یا اصل عدم ولایتی که شما نمیتونی محدود بکنی کسی که میخواد کاری بکنه مگر اینکه باید دلیل داشته باشه. اگر ما میخوایم از این اصل خارج بشیم، تو سازوکار رایج اصولی میگن شما باید مفسده ملزمه رو کشف بکنید. اگر مفسده ملزمه رو شما کشف کردید در رابطه با بانکداری، خب فقه سنتی هم از شما قبول میکنه، فقه جواهری هم قبول میکنه، فقه نظام نیاز نیست. اگر مفسده ملزمه رو کشف نکردید، خب باید اول نظرات اصولیین رو رد بکنید، بگید من اعتقاد دارم که مفسده اگر ملزمه هم نبود من میتونم که حکم حرمت بدم، من میتونم محدودیت ایجاد بکنم. خب این سازوکارش مشخصه، باید ابوابی که مربوط به مسئله قطع یا بحث عقل رو مطرح کرده یکی یکی بررسی بشه، نظرات علما رد بشه و بگیم ما نگاهمون به دایره عقل گسترده تره دیگه، فکر نمی‌کنم خیلی بحث فقه نظام مطرح بشه. یا مثلا بحثی که فرمایید که فقه نظام نخ تسبیح حکومت، یک مسئله رو که بیان میکنه مثلا حکم اقتصادیه، اون تبعات فرهنگیش رو هم در نظر میگیره، تبعات اجتماعیش رو هم در نظر میگیره. اینم بزرگ من چیزی ازش برداشت نمیکنم که نهایتا با توجه به اینی که ما اعتقاد داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، اگر مصلحت ملزمه داشته باشه یا مفسده ملزمه حکم داشته باشه، موضوعی داشته باشه، ما میتونیم حکم شرعیش رو استخراج بکنیم. حالا شما میخواید این مفسده ملزمه رو در عرصه اقتصادی در نظر بگیرید، در عرصه فرهنگی در نظر بگیرید، در عرصه اجتماعی در نظر بگیرید. بنابراین اگر بحث فقه نظام مطرح بشه، مقدار نوع نگاه ما داره بازتر میشه و موضوعات رو عمیق‌تر داریم نگاه میکنیم. در حقیقت مصداق شناسی ما مصداق شناسی قوی تری میشه، نه اینی که ما فقه سنتی رو بذاریم کنار بحث فقه نظام رو مطرح بکنه، که من نگرانیم این هست که عوض کردن زمین بازی از فقه سنتی به فقه نظام سبک کردن بحث‌های روش شناختی این مسئله باشه و باعث بشه عملا ما از اون فقاهتمون پایین بیایم، همون درگیر همون شرایطی بشیم که اهل سنت درگیر شدن. خب اهل سنت هم همین مسیر رو طی کردن، حکومت زود دستشون رسید، روایت اهل بیت رو هم نداشتن، متوجه بودن که گنجینه روایت اهل بیت رو نداشتند، طبیعتاً خب مسائل هم که داشتن، موضوعات رو هم که داشتن، مجبور بودن که استنباط بکنن. گفتم ما بریم بگردیم نزدیکترین چیزی که به نگاه شارع اون رو بیام کشفش بکنیم. خب حالا ما اون موقع روایت اهل بیت رو داشتیم، ولی الان چون یک زمان گذشته 1400 سال گذشته، موضوعات جدید پیدا شدن، ما انگار دوباره برگشتیم به همون شرایطی که اون موقع اهل سنت 1300-400 سال پیش داشتن. این مسیر رو باید خیلی دقت بکنیم که طی نکنیم و اتفاقا به نظر من اگر متعبد به سازوکار فقه نباشیم سکولار هستیم. یعنی اینی که ما مثلا فرض بکنیم بانکداری رو محدود بکنیم به خاطر اینکه به نظر ما این محدود کردن فقرا و غنی کردن بیشتر اغنیا هست، این اگر با سازوکار فقهی باشه، با تعبد فقهی باشه، این سکولاریسم نیست. و الا سکولاریسم هم به معنای کنار گذاشتن اخلاق نیست، به معنای در نظر نگرفتن مفاسد نیست، به این معناست که شما دین رو در عرصه اجتماع دخالت ندید. بنابراین فکر میکنم که در این جهت هم باید یک مقدار دقت بشه، تنقیح بهتری صورت بگیره که عوض کردن زمین بازی پایین آوردن استاندارد مباحث نباشه. حالا اون بحثایی که شما فرمودید، اون سیری که اراده دارید، چون فایلش دست من رسیده بود خب خیلی فرصت نشد که تبیین بشه، ولی من نکاتی که به نظرم میرسه به عنوان سوال، که حالا اگر منظور این هست برای طرح بحث برای حالا جلسات بعدی یا مباحث بعدی که احتمال داره اتفاق بیفته، اونها رو عرض میکنم خدمتتون. فرمایید در سه مسیر، در سه جهت اینها با هم دیگه ارتباط دارن: پیشوند، پسوند و هموند. مرحله اول حوزه تاثیر فقه سیاسی نسبت به علوم انسانی اسلامی بود، که بحث تحول روش شناسی فقه سیاسی نسبت به تحول شناسی علوم انسانی اسلامی مطرح شد. در این جهت من موافقم، به نظرم با استفاده از ظرفیت‌های روش‌شناسی فقه میتونیم به علوم انسانی اسلامی کمک کنیم. رساله دکترا هم حد زیری تو همین جهت بود، منتها یکی بعد سنخش رو در نظر بگیریم که در سنخ مباحث تجویزی چه کمکی میتونه بکنه و در سنخ مباحث توصیفی چه کمکی میتونه بکنه. اگر این دوتا رو در نظر نگیریم، درگیر همون بحث خلط میان معرفت حجیت معرفت شناختی و حجیت اصولی میشیم که ممکنه یک سری مصالح رو در اداره اجتماع از دست بدیم. مساله بعد که فرمودید، یعنی در فایل هست که علوم انسانی اسلامی به مصابه موضوع شناسی فقه سیاسی، که این موضوع شناسی میکنه و بحث بعدیش مصداق شناسی. در هر دو این بحثا باید دیمادار تفکیک ها حتما رعایت بشه در رابطه با موضوعات مخترع شرعی یا غیر مخترع. البته تو بحث موضوع شناسی یه موضوعاتی عنصر تعبد دارن یا عرفی محض هستن، اینا اگر به نظرم لحاظ نشند و همینطور مبهم بمونن، با توجه به اینکه یک سری از موضوعات رو به صورت سنتی علما مورد بررسی قرار میدادن، چون موضوعاتی بوده که تغییر صورت نگرفته، اگر ما می‌خواستیم فهم بکنیم باز می‌رفتیم سراغ لسان روایت بیشتر. سعید مثلا منظور ازش چیه، نمیدونم فرض بکنید جهات که میگفتن منظورشون چی بوده و غیره. خب طبیعتاً مزیت نسبی فقها بوده که تو همین جهات هم موضوع شناسی رو انجام بدن. اما موضوعات الان جدید شده، یک سری موضوعات هست که اصلا در گنجینه روایت ما سابقه ای نداره. خب ولی فقها چون عادت کردن که معمولا موضوع شناسی رو هم خودشون انجام میدادن، تو این جهات هم حالا یه جزء دو تا جزء بخونن، یه مقاله دو تا مقاله بخونن و راجبش مبانیشون رو ارائه میدن، که اما بس که فرمایید در رابطه با تفکیک قوا فهم کنم یه مشکل سر همین مسئله باشه. برای من اگر تفکیک بشه مشخص تر میشه کجا فقیه میتونه ورود بکنه و کجا مثلا عالم علوم انسانی بعد ورود پیدا بکنه. در رابطه با مصداق شناسی هم همینطور، به هر حال یک سری مصادیق هستن عنصر تعبد درشون رعایت شده. شما مثلا بحث قضایی بود، بعد تو فلان موضوع دو تا شاهد عادل داشته باشید، فلان موضوع چهار تا شاهد عادل داشته باشید، عنصر تعبد داره. این دو تا اگر تفکیک بشه باز فکر می‌کنم بحث‌ها غنی‌تر بشه. بحث حل مسائل و بحث دوم، بحث حوزه تأثیر فقه سیاسی نسبت برخی علوم انسانی اسلامی هست، که در این جهت هم فکر میکنم که بحثی که فرمایید حل مسائل و معضلات و علوم انسانی اسلامی با عنایت به نص، فکر میکنم این بحث روش شناسیش باید یه مقدار بیشتر تنقیح بشه که الان در مسئله تجویزی فقهی چه مقدار کاربرد داره، در مسئله توصیفی چه مقدار کاربرد داره. اگر ما یک روایتی رو استفاده کردیم با سازوکار اصولی، از توش حجت اصولی میتونیم استخراج بکنیم. یه شک کردیم که الان عموم داره عموم نداره، اصالت الاطلاق جاری میکنیم. ولی الان ما میخوایم مثلا فرض بکنید یک نظریه جامعه شناختی ازش استخراج بکنیم، صرف این که روایت داریم حتی اگر صحیح السند هم باشد کفایت برای ما نمیکنه، مگر اینی که این روایت صحیح السند که دلالتش رو بررسی کردیم و جهتش رو هم بررسی کردیم به اون میزان اطمینانی ما رو برسونه که از اطمینان حاصل از تحقیقات جامعه شناختی بالاتر باشه. و الا دیگه این سنخش سنخ حجیت اصولی نیست که بگیم یه طریق جامعه شناختی شده، طریق ظنی هست، ظنم که نظن لایق نمی الحق شیا یا الحق شیا و اصل عدم اعتبارشه. در اون طرف ما روایت داریم که روایت صحیح السند خبر واحد هست ولی ظن خاصه، به من ظن خاص معتبره، اون رو میذاریم کنار، روایت رو میگیریم. نه دیگه، وقتی فضای خارج شدن از حجیت اصولی بود، دیگه شما باید نسبت سنجی بکنید بین منابع معرفتی. خب من یه مباحثم تموم شد دیگه. یه بحثم ایجاد مسئله و موضوع جدید برای علوم انسانی اسلامی بود که اینم به نظرم بحث خیلی خوبی بود، حتما کار بشه. از چه طریقی؟ از طریق آثاری که نشون میده مثلا بعد مورد بررسی قرار بگیره. یکی از آقایان وزرای کشور زمانهای هاشمی میگفت از روسیه اومدن ایران و من بهشون گفتم ما یک ماهی داریم، ماه رمضان، که جرم و جنایت رو به این صورت کاهش میده. و خیلی شخص تعجب کرد، همه آمارا رو براش آوردم، گفتم نکنه این سالا اینجا که جرم و جنایت کاهش پیدا کرده همین ماه رمضان هست. خب این یک مسئله فقهیه، با حجت اصولی هم استخراج شده، ولی یه سری آثار عملی داره. با توجه به آثار عملیش ما میتونیم ببینیم که بدیم دست علوم انسانی غیر اسلامی شم، میگن آقا این مسئله میتونه موثر باشه. یه بحث مثلا فرض کن امر بالمعروف و نهی از منکر از حاکمان، یک مسئله که ما با حجت اصولی هم استخراج کردیم ولی قطعا یک سری تبعات جامعه شناختی داره، میتونه موضوعی باشه برای بررسی علوم انسانی. اینم به نظرم خیلی بحث خوبی بود. در حوزه همراهی فقه سیاسی و برخی علوم انسانی اسلامی هم در خصوص دولت سازی و نظام سازی مقدار مفاهیم مشخص نبودن که تعریف از دولت چی بوده، تفاوت داره با نظام سازی. یعنی دولت معنی دولت ملت به اون چهار تا مؤلفه است، یا دولت معنی هیئت حاکمه است، خیلی رابطش با نظام سازی مشخص نشد و در این جهت هم باید مشخص بشه که این بین همکاری و تشخیص مصادیق و موضوعات تفکیک قائل بشیم، چون خیلی از بحثایی که به عنوان همکاری مطرح میشه در حقیقت همون تشخیص مصادیق و موضوعات و حکم فقهی که تو همون بحث قبلی وارد میشه دیگه، اینجا نیاز به تفکیکش نیست. در خصوص تمدن سازی هم باز دوباره تعریف تمدن سازی و رابطه فقه با دیگر علوم در این حوزه باید مبین بشه که به صورت مفصل عرض کردم که ما اون آسیب ها رو نداشته باشیم. در کل فکر می‌کنم چارچوبی که برای بحث ارائه شده چارچوب خیلی خوبی هست، یعنی همین رو میشه به عنوان یک ساختار ارائه کرد برای طرح بحث و از طریق این پروژه‌های متعددی تعریف کرد که این رابطه مشخص بشه که حالا امیدوارم ادامه پیدا بکنه. تشکر می‌کنم. خیلی
ممنون. دوستانم اگه نظری دارن از همون طرف.
خیلی ممنون. هم موضوع شایسته و لازم نیست که در گام دوم انقلاب جایگاه فقه سیاسی، رابطه فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی بررسی بشه و هم ابعاد خوب باز شد و نقد جناب آقای جلالی هم خوب مناسب بود. اما یک چند نکته ای رو من عرض میکنم خدمت جناب استاد زدهی. این که از استاد علی در بحث به اصطلاح روی کردهایی که تناسب با حالا جفل های جرگه های تاریخی فرمیدی اختیارات زمانی و مکانی عبور از فقه حکومتی به فقه نظام رو اینجا مطرح کردید که برای من تقریبا نکته جدیدی بود که اینجوری، یعنی شما در واقع یه جا فرمودید که ما الان در دوره‌ای هستیم که در گام دوم گام سقلش تمدنه، یعنی فی الواقع فقه تمدنی میخواهیم، بعد فقه نظام رو آوردید مطرح کردید و روی نیستادید که در آن ما اون چیزی رو که داریم باش مواجه هستیم در گام دوم فقه نظام هست، ما باید این رو بعد از فقه حکومتی، فقه حکومتی در سطح حالا حکومت یک حکومت است، اینجا فقه نظام. خب هم یکی توجه بدن این که مگر میشود فقه حکومتی داشته باشیم توجه به نظام داشته باشیم؟ به نظر میاد که ما اصلا فقه حکومتی ما فقه، یعنی اول توجه به نظام کردیم، سیستم کردیم، بعد آمدیم فقه حکومتی، چون حکومت اصلا ذاتش سیستمی بودن و چند پروبعیدی بودنه که این وجود با هم ارتباط دارن، سیستمی دارن، لوت به اصطلاح، یعنی همه خصوصیت های یک نظام رو در حکومت میتونیم ببینیم، لذا به لازمه ما فقه نظام رو قائلیم قبلش، بعد آمدیم وارد فقه، لذا اینجا ما بزن میاد که ادامه داشته باشیم فقه تمدن میخواییم، یعنی منطقه حالا بیاییم فقه تمدن رو خوردش کنیم، بیدیم که حالا الزامات فقه تمدن چیه، این دستان چیه، اطلاعات بین حکومت و تمدن خوب بود، خیلی خوب بود، این که فرمودید که بالاخره در سطح تمدن ما یه اطلاعات جدیدی پیدا میکنه، که این اطلاعات جدید همونهایی هستن که فقه تمدنی باید بهش بپردازه. به نظر میاد که اینجا خب فقه تمدنی رو باید یه مقدار اصطلاح روش توقف بکنیم، بازش بکنیم، ببینیم الزاماتش چیه. و اما بحث رابطه فقه سیاسی با علوم انسانی اسلامی فکر میکنم که یکم باید که این دوتا رو بیاییم کالبد شکافی بکنیم، علوم انسانی اسلامی رو ببینیم که چه جاهایی میشه نقطه اتصال برقرار بکنه با فقه سیاسی. خب این برمیگرده به این که دانش چه لایه ها سطوحی داره، خب سطح مبانی داره، سطح روش داره، گزاره ها، اصول، قواعد و احکام داره، نتایج داره، ببینیم که آیا این دو فقه سیاسی و علوم انسانی اسلامی آیا در تعامل یا به اصطلاح مقابل با هم، یعنی طرف با هم، اینا به صورت به اصطلاح تطابقی مثلا مبانی جوزه مبانی اون مبانی فقه سیاسی در این باید تأثیر بگذاره یا نه اصلا خود فقه سیاسی میتواند با ماهیت فقهی و اینکه تجویزی بودنش بره تو سطح مبانی، اونجا مثلا یک گزاره‌های تجویزی در سطح مبانی برای اگر دارن علوم انسانی اسلامی اونجا کمکش بکنه، در سطح روش اونجا کمکش بکنه، هم روش تحقیق و تتبع و بررسی فقه سیاسی بیاد بکنه که علوم انسانی اسلامی با توجه به این که مثلا ثقل علوم انسانی اسلامی آدمه، انسانه، انسانی که انسانی که دانشی بودنش و این رو فقه سیاسی هم توجه به همین داره و انسان جانمایه اصلیش خود انسانه و اینکه حالا سیاست یا حکومت یا تمدن بعد پیدا میشه. از این هم به نظرم میاد که یه توجهی رو خواستم عرض بکنم که کمک بشه به پیشتر
خود هست. باشه.
خیلی چه
از آقای بدرآبادی گذر کردی اصلا روحیش اصلا خراب شد. یه همتی بفرمایید آقای بدرآبادی.
حالا دیگران همت کنند
آخر بار ما اینو شدیم، ما در دفاع رایی
بزنیم. بحث خوب و مفید و این نقطه که از رساج آقا من به ذهنم رسیده بود که روی کرده شما روی کرده مسئله محوری هست برداشت که من داشتم، این که دانش فقه رو در مواجهه با مسائلی که جامعه بهش عرضه میکنه دارید حتی مرزش رو مشخص میکنه و هدف و وظیفش رو تعیین میکنه و این روی کرده خوبی هست. ولی نگاه آقایین بود که نه ما نمیتونیم از بیرون مسئله رو بر فقه تعمیل کنیم یا موضوع رو برای فقه بسازیم. این رو اگر من برداشتم از صحبت شما
ساره درصدش شد
نه نقطه هایی فعلا میگن درست خواستگاه برسه، یعنی خواستگاه عینیت یا خواستگاه ذهنیته، این که از کجا به کجا بریم. من حالا این نقطه رو دیدم
استش منوید تو این بحث خیلی نظری بدیم.
چرا؟
بیشتر شنیدیم. فقط یه دو تا نکته کوتاه دارم. یکی این پیشفرضی که شما دارید فقه نرم افزار حکومته و اینکه شما هستید که توی اتاق در واقع فقه هست که نرم افزار حکومت فکر می‌کنه، قوه عاقله اون نظام اونجاست، در حالی که من فکر می‌کنم که اون قوه عاقله مجموعه‌ای از این علوم انسانی‌هایی هستن که این مسئله رو تشخیص میدن. شما باید تکلیف اینا برای ما مشخص می‌کنید. در واقع اینکه الان شما گفتید که مثلا ما بیرون از کشور یک شیعیان داریم با از ما حمایت می‌کنن، اینا ما وظیفه‌مونه، اینو تصویر اینو اون قوه عاقله فقها نمی‌تونن برای ما تصویر کنن که مثلا شیعیان نیجریه کی هستن، چیکار می‌کنن، چه وضعیت سیاسی اجتماعی هستن، مشکلاتشون با کشورشون چیه، نوع مناسباتشون با ما چیه، منافع ملی ما نسبت به اونها چیه. به نظرم نرم افزار رو دیگرانی تعیین میکنن، در نهایت مسئله رو عرضه میکنن، شما یعنی حکم اونها مشخص کنن، یا حداقل علومی هست که این فضای سخت افزار و نرم افزار رو مشخص کنه. فقه همون نکته های جلالی در واقع در همون جایگاه خودش در واقع در نهایت میاد یکی از احکام خمسه رو برای این بار میکنه. این یه نکته شاید شما مثلا خیلی حالا این نکته دوم هم این هست که فرمودید که با این روی کرده تمدنی اگر یه توضیح بدید که ببینید در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که یه تصویر روشنی ازش وجود نداره. خب آیا همین صرف این که ما در بیرون از مرزهای ملی یه وظایفی داریم همین کفایت میکنه که شما از فقه در واقع حکومتی عبور کردی به فقه تمدنی؟ نه یه شاگرد هنوز بحث اصلا تو بحث تمدنی و بنا تمدن و چه دانشی متولی این هست و مؤلفه هاش چی هست هنوز در ابتدای مسیره. چطور یه چیزی که هیچ تاثیر روشنی ازش وجود نداره باعث این شده که تحولی رو در فقه که شما در واقع از یه مرحله به یه مرحله دیگه در واقع دارین و عبور میدید؟ یا برای اگه برای شما روشن این تاثیر رو برای ما هم
بود اصلا از جایی دیگه
نه آقای دکترم برای اینکه به سطح نظام بره پیش فرضش این بود که چون ما یه مسئله های در سطح تمدنی داریم مجبوریم که به بده نظام حالا آقا گفت اسمش رو عوض کن بذار مثلا تمدن. و یه نکته دیگه در مورد مقاصد گفتید، اگر اینم یکم بیشتر توضیح بدید که چه اشکالی داره که اگر شما با یه مسئله های سیاسی اجتماعی تا حالا در درون مرزهای ملی خودتون هم بیرون از مرزهای ملی خودتون باش مواجه هستید و هر روز جنس این مسئله ها پیچیده تر و متعدد تر میشه و شما هم نص جزئی در مورد اینا ندارید، شما در واقع روی کرده مقاصدی که جای دیگه تجربه شده را تا چه حد در واقع با جیت میدونید، تا چه حد براش سهم قائلید، آیا اینو مناسب تر اصلا با یه ادبیات دیگه کسایی که به سمت فقه نظام حرکت میکنند فقه تمدنی چون یه جای آخر رو میبینن در نهایت به یه تعبیر دیگه اما حرکت به سمت همون فقه مقاصدی نیست که فقط اسمش رو نیاوردن؟ اگر اینم یه نکته توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بیشتر اشارتون به آقای جلالیه که درسته؟
نه نه همه رو آقای ازدهی گفتن آقای فلا وسط بحث را من نرفتم
همونه آقای دکتر
نه آجا شما فرمید جسارت میشه دستو با هم نزنید جان
آقا شما بفرمایید چی میخوای بگی شدم حرفای ما
جنبندیش آجا
واقعا این ذهن خونی من چقدر خوبه من تشکر میکنم از اساتید عزیز که آنو فرصت میدم ما هم برانه کوچیک در حرف بگیم واقعش یه اشکالی است که اینکه عنوان واقعا با اون چیزی که مطرح شد تو بعد عنوانی که برای جلسه انتخاب شده و این مرادی که و مقصدی که برای این جلسه در نظر گرفته بود قطعا انجام نشد، ولی من به نظرم یه هوشمندی داشتیم بس و این بود که ما قبل از این که اصلا بخوایم این عنوان رو مطرح کنیم فقه سیاسی و علوم انسانی این لازمش این هست که ما یه سری مقدماتی رو اول تر کنیم و یک نرم افزار و یک سری یه ساختاری رو شکل بدیم و در درون اون ساختار وقتی شکل گرفت این پازل ما چیدمانش بعد راحت‌تر دست ما انجام میشه و به نظرم از این جهت حاجای ایزدهی هوشمندانه بحثشون رو جلو بردن و این کمک میکنه که شما اگه میخواید با من و مفاهمه کنید با بحثای من مرادم اینه، یعنی اگه کسی هم نقد میخواد بزنه بره به اون پیش‌فرض‌ها باید نقد بزنه و در اونجا میتونه به گفتگو بپردازه و به خاطر همین علوم انسانی تو این قالب قطعا علوم انسانی متفاوتی میشه. اما این که حالا این انتخابی که انجام شده ای کاش ما قبل از اینکه این عنوان انتخاب کنید اون حالا قبلا بحثاش جایی دیگه قطعا داشتید و مطرح کردید و دغدغه ذهنیتون هست و اصلا مشخص شد دیگه دغدغه حضرت عالی چیه تو بس و دغدغه حاجی جلالی چیه تو بس، یعنی اصلا این مشخص هر کدوم از شما کجاها رو دارید میبینید و دغدغه اون حوزه مطالعاتی و از این جهت من به نظر اگه میشد که اون بحث رو تو یک حالا شاید قطعا برای خودتون انجام شده آره اون انجام میشد و اون زیربنایی میشد برای اینکه حتی این پروژه و این کار انجام بشه و بعد ما میمدیم حالا تو علوم دیگه تو علوم انسانی و اون چالش هایی که و اون سوالات و ابهاماتی که وجود داره اونجا خیلی بهتر میشد صحبت کرد. حالا تو علوم انسانی ما داریم بحث میکنیم از علوم انسانی تجربی رابطش با فقه سیاسی کجا قرار میگیره. من یه خوشبینی هم داشتم تو بحث‌های جناب ایزدهی که برام هم خیلی جالب بود، این وقتی که شما این به تخصص اعتقاد داشته باشید و هر دانشی رو سر جای خودش قرار میدید، من این به نظرم تو فهم من از بحثاتم بود که این نگاه رو شما دارید، یعنی این فقه سیاسی متکفل شاید بگم همه علوم نمیخواد باشه، یعنی همه علوم رو بخواد دونه دونه بیاد بر فرض تولید کنه شاید این دغدغه نباشه و یک بخشی شما اون به دنبال این اعتقاد هستید که میشه هر اون تخصص ها و هر علمی جای خودش قرار بگیره و رابطش با فقه هم مشخص باشه و دخالت فقه مشخص میشه تا کجاست و اون علوم تا کجا. اینم به نظر من جای خوب بحث داشت، ولی ای کاش یعنی من تو اون قصه دوست داشتم بیشتر بحث کنیم که مثلا اگر
اینه که ما به مناسبت همون بحث همواش فقه نظامون جلسه رفتیم رادیو قرار شد دو جلسه ضبط کنیم، یه آخرش ما به هشت جلسه گفتیم ول کن دیگه تمومش کنیم، یعنی یعنی دیگه بیشتر گفتیم، اما میگفتن همچنان بازخورد خوبی داشت و برخلاف برخلاف مثلا که رادیو شد خیلی گوش نکنن و اون بحثای تخصصی و اون الان برنامه اون کسی که مجرا بودن گفتن بازخوردشون خیلی خوبی داشت، ما میتونیم همچنان اون رو گفتیم حالا باش حالا تو هشت جلسه دهته و ما تو همونجا هم شاید سه یا چهار جلسه بحثش روش شناسی کردیم که اصلا این روش شناسیش چیه و ما این الزاماتش تو روش شناسی چیه. حالا برخی از نکاتی که آقای جلالی گفتن حالا من دیگه از وقت نکردم، آره خیلی مفصل شد و ما تقریبا اینکه اصلا چیه، چرا، ویژگی‌هاش چیه، عناصرش چیه، روش شناسیش چیه، جراحتش چیه. نه عرض می‌کنم که من
حالا همین نکته بود که
واقعا این عنوانو وقتی من با اینکه عنوانم با آقای جلالی با هم چک کردیم، من چه فکر کردم عنوانم از کجاش باید شروع کنم به اینجا برسم و یه دفعه نرم سراغ این. اگه بحث علوم اسلامی بود خیلی نگرانی نداشتم، یعنی میشد این حرف رو زد. اما وقتی علوم انسانی اسلامیه من هر چی بگم دارم یه راست نمیتونم بیام اینجا، یعنی اگه اینا رو نگم اصلا حرفم جا نداره، اصلا حرفم به جا نمیرسه، لذا یه قدری شاید به قول آقای شریعتی مقدماتمون
آره اینم بخاطر همین شد. این بحث حیف شد، یعنی من به نظرم این عنوان سوخت یه جورایی و شاید تو حالا تو بحث خودتون کامل ترش کنید بعداً اون چیزی که
مخاطب بشه دیگه.
ولی نه میگم اگه اون قصه رو ما اول اون نرم افزاری که آقا طراحی میکنه اونجا رو مشکلاتش اشکالات حرف میشد بعد
اونجا حل نمیشه. به هر حال هر شخصی به مبنای میرسه، مثلا فرض کن آقای مبنا داره، عاشق جاد فاضل مبنای دیگه داره، اصلا شما نمیتونید الان به اجماع برسید.
عنوان علوم انسانی اسلامی اونجا اینجوری الان عنوان رو شما نتونستید، یعنی تو این عنوان کورسی که انتخاب شده به نظر من اون مقصود و مرادتون تامین نشه.
حالا باید توضیح از آخرش بدید.
حاجی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خیلی مباحث خوبی هر شب بزرگ با سعادت دوستان که من واقعش همین چیزی که تو ذهن آقای بدرآباد بود تو ذهن منم بود، یعنی مثلا به عنوان یک شخصی که از بیرون میام اینجا دعوت شدیم که انتظار این است که لابد بخوان فقه سیاسی رو توضیح بدن، بعد علوم انسانی اسلامی رو توضیح بدن، بعد گام دوم انقلاب رو بیانیه گام دوم رو توضیح بدن، ارتباط اینا رو با هم دیگه بگن. من احتمال قوی میدم که دوستان اینا رو جاهای دیگه چون نوشتن و کار کردن اینا دیگه برشون مسلمات بوده، بر پایه همین مسلمات شلو رفتن، ولی همه اینا محل مناقشه است که آیا اصلا ما فقه سیاسی داریم، فقه سیاسی نداریم، فقه سیاسی هم فقه حکومتیه، غیر فقه حکومتیه، با فقه نظام چه ربطی داره، با فقه تمدنی چه ربطی داره، اصلا اینا با فقه سنتی چه ارتباطی داره، اصلا علوم انسانی اسلامی داریم نداریم، علوم انسانی اسلامی چه چیزایی هستن، اینا همه محل بحث، یعنی همه اینا رو ما نمیتونیم بالاخره تکلیف رو روشن نکنیم جلو بریم. این یک مشکلی است که خودشون نشون میده و یک مقدارم آدم تردید میکنه که آیا مثلا این اصطلاحات مثلا آیا متفاهم هست یا نه، مثلا به فقه مشروطه، اونایی که میگن فقه مشروطه با هم منظورشون چیه، فقه زمان مشروطه است، فقهی که حاصلش مشروطه است، چی میخوان بگن اونا، بعد آیا مثلا همین اینجا فهمیده شده نشده، اصلا اونا درست به کار بردن نبردن. فکر میکنم که ما خیلی این مطالب یعنی در اون موادش در تعاریفش اونجا باید اینا یه برده قضیه روشن بشه. این حالا خلاصه چیزی بود که من واقعیتش تو ذهنم بود درباره این موضوع و حالا میگم حد زدم من که این احتمالا دوستان در جاهای دیگه در کارهای دیگه اینا رو خیلی مثلا پنبهشو زدن دوبارهشون خیلی روشن هست و واضح هست، برای هم دیگه در اینجاها توقف نکردن و رفتن جلو. ولی به هر حال اینا ابهاماتیست که برای یک فردی که مثل بنده مثلا ابتدا به ساکن وارد شده این سوالات برای او پیش خواهد آمد.
از اون مسئله که همونه عدم وجدان یدل و علا عدم وجود.
آقای یزدانی من مقدمات گفتم دعم شد فکر سیاسی و باید گفتم به خدا نرسید دیگه حالا خدا رو ثابت کنید یه خیلی عقب‌تر نمیدی حالا
سومش رو نگفتید بیانیه گام دوم آیا هست یا نیست اونش
هم همه تشکیل کنید حالا
ببینید اینم خوش شد شما فرمودید ببینید مثلا این بیانیه گام دوم اون بابا مصاحبه کردن نمیدونم چی بگم آخه بدم بابا آخه یکی من نمیدونم راجب این من یه چیزی راجب فارابی تو ذهنمه میخواید من اونو توضیح میگم بخواه نابو من شروع کردم راجب فارابی اون کسی که داشت میگم آه اصلا همینه اصلا گام دوم همینه که تو داری فارابیه فلانه ببین این بیانیه رو بالاخره برداشت آیه و تفاوتی ممکن ازش یا مثلا فرض کنید که مثلا یکی میگه آه من میخوام این بیانیه رو از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی تحلیل بکنم یکی میگه من میخوام از دیدگاه اقتصادی تحلیل بکنم شما احتمالاً یک ایده خاصی راجع به این بیانیه دارید این باید یه جایی توضیح داده بشه من عذرخواهی میکنم یه وقت من این رو عرض کردم ما علوم سیاسی ها بالاخره شاگردان حافظ هستیم حافظ به ما اینطوری گفته که این دانش یا دانش مشروط یا دانش مطلقه باید میگه دانش مشروط من همین دانش های علوم انسانی خودمون مثلا میگه این یک موادی داره اون مواد و تعاریف مبتنی بر او بحث ها جلو میره یعنی اینا رو بحث هایی که این کشاف از باقی میکنه نمیشناسه اینا بحث های مشروطه این خیلی به خود من کمک کرد در این که من ذهنم انضباط پیدا بکنه که متوجه بشم که ما اینجا یه ساختمانی میسازیم میریم بالا این ساختمان اون زیربناش مفاهیم و تعاریف هست حالا این دیگه عذرخواهی میکنم برای من آموزنده بود فرمایشات دوستان
بسرده شما مقتشم
ده دقیقه دیگه از تا از اون
یعنی این دقیقه نمیشون صحبت میکنید که دیگه
شما دیگه من نقطه ندارم
من دوست تو نقطه خیلی سریع عرض میکنم فقط بشه خیلی معطلش نمیکنم نکات شاید محوری رو فقط عرض کنم بقیش رو فرقش نمیشن نقطه جناب آقای جلالی که آقای بدرباجان به فراست اون رو گفت این نوع نگاه کاملا متفاوته به مثلا وارد فقه اصول عملیه و وارد فقه ظواهر نشدم من ولی اینکه اینا رو انکار نمی کنیم اینا حتما جزء ظواهر فقه و از این گریز ناپذیره اما ما با وجود اینکه این فقه رو در تراث ما میدانیم و در اون فضا هم داریم زندگی میکنیم و خب خارج اون فضا هم نمیتوانیم زندگی کنیم اما ما یک گام جلو رفتیم یعنی گفتیم اگه فقه مرحوم زمان مرحوم شیخ طوسی یک گونه است آیا فقه مرحوم شیخ انصاری عوض کرده فقه رو آیا فقه مشروطه فقه رو عوض کرده فقه امام فقه رو عوض کرده لازمه فرمایششون اینه که امام یه فقه جدید آورد که اصلا فقه حکومتی هم اینجوریه فقه حکومتی مرحوم امام یه چیزایی میگن تو فقه سنتی ما اصلا یعنی چی آخه این حرفا اگه قرار بشه سنتی باشیم فقه حکومتی ما سنی‌گریه با حالی که ما بحثمون این نیست بحثمون اینه که بازخوانی کنیم نصوص را بر اساس مبانی و نصوص بتوانیم یک امر حجت رو متناسب با امروز ارائه کنیم که من همچنان برم توی بانک برم سراغ این که اصل و ظاهر و اصول ملزمه و آقای مفاتیح ملزمه و وارد این بشم و ذات بانک را لحاظ نکنم به مسابقه یک موضوع حتما وقتی که سراغ این میخواد اصلا تمام بحث فقه نظام ما اینه که ما وقتی میخوایم بریم بانک رو صحبت از حلیت حرمت یا هر چیز انجام بدیم تا ندانیم که این چیه و گزینه بدیل اون چیه این وقت اون فضای اضطرار داریم صحبت میکنیم بحثی نداریم ما حرف اینجاست که اگر قرار باشه ما استنباط کنیم حتما باید نظام معرفتی تاکید میکنم نظام معرفتی فقه اقتصاد رو درک کنیم اگر ما اون هسته مرکزی اون به تعبیر گرانیگاه اون فقه اقتصاد رو درک نکنیم که غرض این است که اقتصاد مردم به گونه عدالت محور پیش برود مستند به نص نه بحث مقاصدی که عرض میکنم
اینو فقیه درک میکنه
آره آره حرفم اینه نوع نگاه به اقتصاد با مجموعه ببین ما چطور مثلا شما توی روایت مجموعه روایات داریم از مجموعه روایات شما در میقاعده لاذرر این قاعده لاذرر چیه میگه من مجموعه 20 روایت و 20 دلیل و 20 آیه و مثلا کنار هم جمعش کردم، گفت شد لازره، شد نفی سبیل، شد تعریف قلوب. خودش اصالت پیدا کرده. من میتونم این رو اون وقت وقتی از جزء رسیدم به یک کل، اون وقت در مسائل خوردم میتونم به این کل استناد کنم. کلی که منبعث از جزءه، نه کلی که منبعث از خارج از جزءه. نگاه فقه نظام میگوید شما نمیتوانید به همه از یک طرف توی فقه سیاسی ما منابع مستحدثه، این ابزارهای مستحدثه رو نادیده انگاری، یا آقا ما تفیق قبار نمیخوایم، نمیدونم یا تجمهوری نمیخوایم، پارلمان نمیخوایم، مثل عربستان زندگی میکنیم و سلام، از یک جهت نمیخوایم و از یک جهت قرائت بومی نسبت به نظام نداشته باشیم. وقتی من دارم از اینا استفاده میکنم، یه طرف هست من همه اینا دل نظام حق قرار میدم در نظام طاغوت، یه موقع نظامش این نظام طاغوت این حقه، حالا اینها رو بر اساس نظام حق بازخوانی میکنم، لذا انتخابات من متفاوت با اوناست، حزب من متفاوت با اوناست، تفکیک قوای من متفاوت با اوناست. من اگر ذات را نتوانم اصلاح کنم، ذات را نتوانم بومی کنم، جزش اصلا فایده برای من نداره. من اگه جزء با اصول و با نمیدونم براءت و با ظاهر بخوام درستش کنم، اون ذات خرابه، من هیچ وقت به اصلاح نمیرسم. غرض از اون فقه نظام اون فقه کل نگری که این کل رو هم مبتنی بر جزء نگاه میکنه، نه کل مبتنی بر کل، کلی نگری نیست، مبتنی بر جزء بر اساس اجزا. میگه ما یک نظام کلی طاغوت و حق بیشتر نداریم، این نظام نظام حق مبتنی بر خداست، مبتنی بر ولایت، مبتنی. خب حالا ابزارهاش رو چیکار کنم؟ میتونم و این پیش‌فرض، اینو هم شاید یادم رفت بگم که ساختار و شکل فارغ از محتوا نیست. نمیتونیم ساختار و شکل را ارائه کنیم فارغ از محتوا باشد، حتما بخشی از محتوا درش هست. تفکیک قوا سهمی از محتوای غربی درش وجود داره، و اگه تفکیک قوا که ما میگیم که اسمش گوشیم استقلال قوا ذیل نظر برسفقی، یک بعد معرفتی توش داره. اگه من بعد معرفتیش رو لحاظ نکنم و فقط برم در داخل جزء بر اساس جزنگر و اصول اینها، اون چیزی که غرض ما هست حاصل میشود، اما در نهایت ما رو به کارمون پیش نمیبره، تمدن نمیسازه برای ما. اینم که نکته ایشون نکته درست نیست. ما یه وقتی نکته آقای فلاح گفتن نگاه از بیرون و از داخل، من درست از عینیت دارم میرم سراغ فقه، اما عینیت وقتی میرم من اول نگاه میکنم فقه من آیا میگوید که جامعیت، من اون موانی رو دیگه نیاوردم، من از یه طرف از فقه میرم سراغ عینیت، من فقه رو میشناسم که لارتم رایا مثلا لارفی کتاب مبینه، فقه رو میشناسم که جامعیت داره، فقه میشناسم که تا روز قیامته، فقه رو میشناسم که خودن لناسه للعالمینه، من اینا رو میشناسم. چون اینو باور دارم، نه اصرار خارجی که حالا ما تمدن میخوایم، بی خود میگم تمدن میخوایم، اما مثلا تمدن صرف نیست. من چون فقه من میگوید شما تمدن داری و باید داشته باشی و نظام مهدوی شما جز با تمدن حاصل نمیشود و او هم میخواد بیاد تمدن حاصل کنه، میگم خب حالا که داریم اینو، این تمدن رو من چگونه براش نرم افزار بنویسم؟ لذا من از عینیت نمیرم سراغ ذهنیت، من از ذهنیت مبانی رفتم سراغ عینیت، عینیت رو ضرورت فرض کردم، برای عینیت مفروض دارم نرم افزار بنویسم. لذا این گونه نیست که من از این طرف بیام، نه اون محل قبلش رو نگفتم. یه نکته آقای جلالی گفتن خیلی هم عجیب بود برای من، هم نکته محوری. ببینید ما تو فکر فقط دنبال حجیت نیستیم. ببینید ما قطعا دنبال حجیت هستیم، ما حجت نداشته باشیم کاری نمیتونیم بکنیم. همون فرق است. ایشون مثال میذارن در بحث وضوء و در بحث تیمم و در بحث غسل و اینا که ما حجت میخوایم و ما نمیدونیم و کارگزار خداییم. درست. تا اینجا کار درست. اما در امور اجتماعی ما اینجوری نیست که تعبد داشته باشیم صرفا. چنانکه شارع میگونه انجام نداد، شارع اومد معاملات زمانش خودش رو چیکار کرد؟ گفت بی داریم، گفت خوب داشته باشیم، گفت مصالحه مزارعه نمیدونم فلان، گفت خیلی خوب، گفت از این طرف ما جهاد داریم، گفت خیلی خوب. فقط اومد این چیزی رو که عبز ببین به عبارت دیگه انسان ها برای خودشون برای زندگیشون ابزار میسازن، این ابزار اسمش از چی؟ بی، اسمش از بانک، اسمش از تفکیک قوا، اسمش از ابزارها رو مردم میسازن طبق روال. شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه به شما درست، اما به شرطی ربوی نباشد، چون ربوی موجب اون نظام اقتصادی رو به هم میزنه. تفکیک قوا درست، به شرطی با نظام الهی منافات نداشته باشد. ابزار کار شارع نیست، نه اینکه نسازا، بعضی وقتا میسازه، اما صرفا کار شارع نیست. ابزار رو مردم برای پیشرفت میسازن. زمان پیامبر ما پول نداریم تو جامعه عرب، زمان حضرت امیر پول داریم، از کجا اومد؟ فتوحاتی گرفتن ایران و روم رو گرفتن، دیگه پول دارن، گفتن خب این که بهتر از خودمونه. پول اومد تو جامعه اسلامی و جا باز کرد، سکوک جا باز کرد. خب حالا این شارع ایجاد کرد؟ نه، از قبل زمان امام سجاد علیه السلام اونا تحریم کردن کشور اسلامی رو، سکه ندادن روم، و امام سجاد تربیت کرد، یاد داد که سکه رو چجوری بسازید، ولی وقتی انجام داد فوقش این بود که اون سکه هاشون مثلا اسم یونان بود. ما فرق است بین فقه سیاسی و فقه عبادات. در فقه سیاسی غرض ما واقع‌نگری از قضا، در فقه عبادات ما واقع‌نگری نداریم، اصلا نمی‌فهمیم واقع چیه. چرا در فقه به این معنی نیست که 100% فقه سیاسی واقع‌نگری ها، ما خیلیشون نمی‌دونیم، واقعا نمی‌فهمیم، خیلی هم در نمی‌فهمیم، بحثی توش نداریم. اما فقه سیاسی و فقه اجتماعی واقع‌نمایی در اون وجود دارد. ما می‌جنگیم، قبلا با شمشیر می‌جنگیدیم، الان داریم با تفنگ می‌جنگیم. تو فقه قدیم ما دارد که عراقه نار حرام است یا مثلا مکروه است، ما الان داریم کل جنگ ما با ناره. ما قبلا جنگ ها نامردی نبود، الان کل جنگ ها نامردیه. خب اصلا ما کلا بریم سراغ شمشیر، بریم سراغ نیزه، این که اصلا عملی نیست. ابزار کار شاره، ابزار کار بنای اوغلاست. شاره میاد اینا رو تلطیف میکنه، انسانیش میکنه، شرعیش به تعبیر میکنه. لذا این که ما نمیتوانیم فقه واقع نمایی ندارد، فقط تعبد است، من اینو نمیفهمم یعنی چی. میتونم تفکیک کنم، میتونم به فقه سیاسی بگم واقع نمایی میتواند داشته باشه 70% 80% 20% هم نمیفهمم اصلا، برای تعبد البته. اما خیلی جاها شارع ما همین گونه رفتار کرده. مرحوم امام میگه آقا من سلاح به کی بفروشم؟ میگه عقل معلومه دیگه، سلاح به دشمن نفروش، به کافر نفروشم؟ نه، کافری که کره شمالی بفروش بهش، به عربستان مسلمان نفروش، ملاکش معلومه، نیاز به نص نداریم در اینجا. در فقه سیاسی ما واقع نمایی داریم تا حد بسیار زیاد. حالا اگه واقع نمایی داریم خیلی کار میتونیم کمک کنیم، توی میتونیم بهش علوم بسازیم، تو علوم انسانی کمک کنیم. اینکه حالا بس ما نمیشناسیم فقه، ما فقط احکام خمسه است و بس سلام. اگه فقه ما احکام خمسه بود، من چرا موضوع شناسی میکردم؟ بحث دمو که گفتم اگه کار شارع نیست، بحث موضوع شناسی اگه کار شارع نیست. و بعد ما یک گام بالاتر بریم، وقتی فقه میگه مرادمون فقاهته، نه فقهانه، علم بالاحکام شرعیه، علم بالاحکام شرعیت الفرعی ان ادلت تفصیلی یه بحثه، اما فقاهت در دین به معنای فقه اکبر بحث دیگه است. ما میتونیم غیر از این رفتار کنیم؟ فقاهت به معنای اهم کلام که فقه اکبر باشد حتما تو علوم انسانی اسلامی تاثیر میذاره و نمیتواند تاثیر نداشته باشد. حالا من نرسیدم این بحث رو، من اگه باید انجام میدادم، من تو ذهنم بود این رو حتما انجام بدم، خب وقتم نشد. من باید بگم این فقه سیاسی با اقتصاد چه رابطه‌ای دارد، با جامعه شناسی چه ارتباطی دارد، با فرهنگ چه ارتباطی دارد، پیشینش کدومه، پسینش کدومه، همراهش کدومه، قرارداد قطعا این رو باید انجام بشه، ولی کار من مثلا انجام نرسیده. اما خب منم با یک وقت محدود و یک زمان مشخصی که باید این رو انجام بدم جان
نقاصدی.
ما این نکته رو باز ایشون گفته، این نکته به این مناسبت بگم، ما فقه نظام ما یک ضرورت خطرناکه. این تعبیر من خوشم اومد، تعبیر آقای علی دوست به کار برد، تعبیرش بسیار دقیقه. یک ضرورت خطرناکه، ضرورت شما چاره ای نداریم برای اینکه بخوایم وارد گود مرحله بعدی نظام بریم. ببین اسلام از مدینه شروع کرد، زمان صدر اسلام اومد تا به حالا رسید. عربستان توش مونده، هنوز انتخابات نداره، نمیتونه داشته باشه، هنوز قانون اساسی نمیتونه داشته باشه، چون اصلا اجازه بهش نمیده. ما اومدیم جلو، ما اگه فقه جامعه خاتم همه شئون زندگی داریم، حتما باید فقه تمدنی داشته باشیم، چون تمدن باید داشته باشیم. اما یه وقتاییه که ما با مقاصد خطرناکه برای ما اون روایتی که معروفه که شنیدید دیگه، عبان اومده خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا گفتن که یک انگشت اگه کسی قطع بشه چقدر دیه داره؟ گفتن 100 تا شطور، 2 تا 200 تا، 3 تا 300 تا، 4 تا 200 تا. یه دفعه کوب کرد، گفت یعنی چی 3 تاش میشه 300 تا، 4 تاش میشه 200 تا؟ اینقدر براش سخت اومد، گفتش من شنیده بودم کوفه میگفت نهاده مجا به شیطان. گفت آقا یواش خبرت این محرم یا ابون چه؟ گفت اسلام میگه آقا جان در دیه، البته بس زناست و بس مرد، اگر بالاتر از ثلث بشود مثلا نصف میشود. حالا تعبیری داره، ملاک داره. ما اگر قیاس بخوایم بکنیم خیلی وقتا مقاصدی اینجوری میگه، خب اینطوری پس اینطوریه، میریم سراغ همون سنیگری که ایشون میگن که درست هم هست. یک ضرورتی است ما درش روش شناسی ایجاد کنیم، روش شناسی مبتنی بر خودمون. شما اول فقاهت مرحوم ابن جلد و ابن عقیل اومدن استنباط کردن، عمدتا هم بحث قیاس ها اینجوری هست، عمدتا هم شذوذاته. کار مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا اومدن گفتن آقا اجتهاد درست اما نه سنی‌گری. اینو بگم تمام. مرحوم امام اومده مصلحت رو از گرفته، گفت آقا مسئله سنی‌گریه، یکی گفت آقا مصلحت مال این فرصت طلب و اپورتونیست است. امام گفت من یه مصلحتی میشناسم که این مصلحت فقهیه، شیعیه، فرصت طلبی هم نیست. اینو تبیین کرد، ارائه کرد و تو ساختار وارد کرد. ما تو فقه ما باید یک فقهی داشته باشیم که مبتنی بر خودمونه، بر مبانی خودمونه، از دیگران نگرفتیم و این خطرها رو هم رفع کنیم، بتونیم حجتش رو تأمین کنیم. نکته آخرم تمام. ما تو فقهمون حجیت میخوایم حتما، بحثی دوش نداریم، اما حجیت ضرورتا به معنای استناد به نص خیلی وقتا نیست. این بحث جدی داره تو بحث کارآمدی. حجیت به معنای گونه بازخوانی از نص است که به کارآمدی منجر بشود، نه به صرف بازخوانی از نص. این بازخوانی نص کی بود؟ سیب بخورم یا نخورم؟ میگفت اشکال نداره چون برای تو ضرر نداره. اما یه جوری بازخوانی میکنم نصو که اگه سیب بخورم به اینا ضرر میزنه، به نظام ضرر میزنه، نمیزنه، اون وقت انجام میدن. لذا عنصر کارآمدی در عرض حجیت نیست، در داخل حجیته. همچنان که چه بسا امروزه بگی مقبولیت هم در داخل حجیته، اما بازخوانی از نفسی که به این منجر میشه، ببخشید از اون شد دیگه شرمنده.
خب
خسته
نباشید. Allah.